قبل از اینکه در خدمتتون باشم من یه طرح بس با اجازهت بکنم.
همونطوری که با اینا مصاحبه نکردم چه نقشه آخر رو در این میکروفون گرفتم.
خب موضوع این جلسه همونطور که احتمالاً بدونید نقد جریان حزب الله، عملکرد جریان حزب الله در جنگ نرم هست. و خب حالا به قول فرنگی اگه بخوام این ترمینولوژیشو بررسی بکنیم، این موضوع شاید بیشترین نقطه ابهام این موضوع رو کلمه همون بچه حزب اللهی ها باشه که واقعا مشخص نیست چه تعریفی ما داریم و این خودش خیلی خب اتفاقات رقم میزنه. حالا واژه هایی که به کار میبرن، میگن بچه مذهبی، نمیدونم انقلابی، ولایی، بچه مثبت، اون وری هم خب حالا یه اسمایی گذاشتن جریان دیگه. اول اینکه میخواستم بپرسم که تعریفتون از بچه حزب الله چیه، یعنی از اینجا بحث شروع بکنیم و اینکه اصلا این خط کشیدن ها و این مرزبندی ها چقدر درست میدونیم و اینکه خب خیلی وقت خودشون بچه حزب الله میدونن ولی ما میبینیم که خیلی قبول ندارن، اینو رد میکنن. از اون طرف هم هست که نبرز واقعا توی اون جایگاه میتونن قرار بگیرن ولی خودشون اینو انکار میکنن. و اینکه اصلا چجوری میشه این قشر رو همگرا کرد، انقدر وقتشون رو تلف نکنن سر نفی همدیگه و متعهدتر پیش برن. اجازت
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على فاطمه ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. سلام علیکم، از ادب احترام معذرت شما، تشکر بابت تشکیل این جلسه ای. من واقعا میدونم این جلسه چندمه، آقای کیانیان اومده و ظاهرا سومیش، خیلی خوب. اون نفر دیگه کی بود؟ آقای زاهر، آقای زاهر. یه اصلا خیلی خوبه، نقدی شکل بگیره ما خودمونو یه بالا پایین کنیم. حالا راجع به اون مسئله که فهمیدم، یه سری نکاتو یادداشت برداشته بودم، خواستم ببینم که فهمشات شما در واقع بخشی از اون ما یه خورده شاید شاخ و برگ بیشتری داشته باشه. البته اینکه ببینید برادران و خواهران بزرگ، اول من کافر رو کو می‌پرم صحبت بکنم، متأسفانه محدودیت‌ها دارم بابت اینکه این صحبت من داره پخش میشه شبکه‌های اجتماعی و توی، یعنی یک جاهایی یک سری حرفا، حرفایی که فقط باید سینه به سینه نباشه. می‌دونی که تشیع یه سری حرفا داره که هیچ‌وقت نمی‌تونه تو اینترنت بذاره، مثلا با نشر عمومیش در تضاد، نمی‌تونه. من همین الان قبل اینکه من به دوستان مثال براشون زدم، گفتن نه واقعا نمیشه، گفتم اما باید بدونیم یا نه برات بدون. خب ما اصلا یه چیز در کشورمون مشکل داریم که خیلی چیزا تعریف نشده. مثلا میبینید یک نفر بر مبنای نگاه خودش و با شاغل خودش از یک مسئله شروع به تعریفی رو، بعد میبینید او هم راست داره میگه ها، با تعریف او اینه، با تعریف این یکی اینه، دروغگو نیستن. دروغگو هم داریم که با تعریف خودشون دروغجو نیست. یعنی شما بعضی از اندیشه‌ها رو با مبانی خودشون وقتی چک می‌کنی می‌بینین آدم داره صحبت‌های پارادوکسیکال داره می‌کنه. خب اما بعضی هستن عموماً اینه که واقعاً تعاریف متفاوته و این باید به نظرم اون روش کار بشه. اگر حزب اللهی به معنای به ما هو حزب اللهی به معنای حزب الله بودن، آقای عالی قرآن تعریف کرد، اصلا وقت خودمون رو تلف نکنیم، درست شد؟ حزب اللهی میشه امیرالمومنین، حزب اللهی میشه امام حسین، حزب اللهی میشه مؤمن واقعی، میشه امیر مؤمنان. دو تا حزب هم بیشتر نداریم. قرآن یه حزب الله، یه حزب شیطان. نمادهایی دارن، فضایی دارن و بستر معرفی دارن. نور، ظلمت، حج، نماز، وضو، عزمخان، بول، قائد. ندارم تو روایات؟ امام صادق میفرماد ما نوریم، ما صلاتیم، ما ذکریم، ما زکاتیم، دشمنان ما فلان و هم. خب این تعریف شده چجوری باید باشن؟ آیه قرآن مثلا بوده همین دو تا فضا رو داره بررسی میکنه و افرادی که معرفی میکنه، افرادی که جبهه نورن چیان، افرادی که جبهه ظلمتن چیان و افرادی که جبهه عوض میکنن، یخرج من الظلمات الى النور و برعکسش. کسی که حزب خود خداست، بنده خود خداست، عبد خداست، این تعریف داره در قرآن. سوره توبه 24 تعریفش کرده. میگه اینا کسایی که بین پدر مادر، آباکم ابناکم ازواجکم اخوانکم عشیرتکم اموال اخترفتموها تجارتون تخشون که صادقا مساکن ترزقونها عشیرت شد، میگه گیر بکنن بین اینها و من الله و رسول و رسولش و رسولی و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا، احب براشون کدومه؟ این ستا ولا غیر. یعنی به هیچ و اینو مرز تسامح و تساهل ما بشناسیم، به هیچ وجه من الوجوه اینا کوتاه بیا نیستن سر خدا. از نظر من یه حزب اللهی تو مرزبندی خودش با جبهه ظلمت با مستکبر به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه بسازه. یه روز یکی به من گفتش که تو تا کی میخوای بجنگی؟ میخوای اینجوری کن. گفتم تا موقعی که آدمای روی زمین باشن کافر، من با کافری که مستکبر نباشه کاری ندارم، باش میشنم حرفم میزنم. تو چی میگم؟ من میشستم بحث کردم با زندیقا، میشستم کلی صحبت کردم، هیچ خطری هم اینا ندارن، هیچ خطری هم ندارن. 30 سال کنار ما زندگی کنه لاک رفت دین، ببینه بالاخره اسلامو دوست داره یا نه. من با این هیچ مشکلی ندارم، من سر شهری رعایت میکنم. ما داستان نسازید برام. اما این مشکل، اما یک نفر تا قاف ناف ریش بذاره مستکبر باشه نمیتونه مشکل. یهود خدا پرسته، اما خداوند به صورت طرف الاشیاء و از داده ها مستکبر بودنشون نه دلیل میدونه که میگن اشد دشمنا هستن در مقابل شما. وقتی مسیحیت داره نقل میکنه میگه الذين قالوا انا نصارا، میگه دلیل این که میگم سراغ اینا برید به خاطر اینا مستکبر نیستند. اما لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود، برای چی اوی میشه؟ اینکه مستکبر. اصلا شیطان مشکلش کجاست؟ ابا مستکبره. فرعون مشکلش کجاست؟ مستکبره. ببین آقا من یه آدمی ام، ادعاون باید باشه دیگه، نمیگم هست، بنده خدای من نمیتونم یه خدای دیگه رو زمین ببینم، فقط یه الله. کسی بخواد ایشونو قبول نداشته باشه بگه من وجودش اعتقاد دارم، هیچ سلام نباشون بقید. اما اگه بخواد بگه نون مردم دست منه، جون مردم دست منه، نمرود بشه، من ریشه این آدم میزنم. میخواد هر کی باشه تو هر لباسی میخواد باشه. من تعریفم اینه، حزب الله، الله اون بالا پایین بنده، بنده یعنی عبد محض، یعنی هیچی اون وسط نیست. بنده از نظر من امیرالمومنین میتونه باشه که هست، عبده ایشون. آقا رسول تو نماز اولش میگه عبده و بعد به رسول، مثلا مقام عبد بودن بالاتره. آیت الله بهجت قبلش میدونه چه خوشگل میشه، العبد، همین العبد، عبد. هیچی این وسط منیت نداره. مثال که من میزنم میگم خدا به پیغمبرش گفت بگو بابا، ها مبچت میگه بگو بابا، میگه بابا. خدا به پیغمبرش گفت بگو بابا، گفت بگو بابا، حتی تحلیل نکرد. یعنی من جلو توی خدا چی تحلیلی تو از من خواستی بگم؟ ما صدای خدا رو رو زمین شنیدیم، صدای خدا، خدا به واسطه آقا رسول رو زمین تکرار شد، قل هو الله احد. آقا رسول الله نفرمود هو الله احد، خب بگو خدا یکتاست. خب از من خواستن بگم خدا یکتاست. بچه کوچیک میگه من، بگو بابا، میگه از من خواستم بگم بابا، بابا. پیامبر خداوند میفرماد به قولی بگو بابا، پیامبر عرضه میداره خدا و میفرماد برای ما بگو بابا، تکرار میکنه خدا رو. لسان الله فکر کرد یعنی چی؟ اذن الله، ید الله، این غایت حزب الله بودن یعنی این. من اساسا یکی از مشکلاتی که دارم با اینکه این تعاریف باید تعریف بشه، یکی دیگه اینا طیف بودن اینهاست. این مؤمن، آقا یه تعریف داریم از مؤمن، اینه که کسی که بین ظاهر و در حضور و غیاب رفتارش اینه هم باشه. مثلا اینجوری جلو شما اگه نماز میخونه، شما هم نباشی بازم نماز بخونه، این مؤمنه. همین تعریف دینیه، روایت اینطور میفهم. اما ممکنه حالا اینجا یه خورده جلو ما چیکار بکنه، خورده بیشتر کشش بده. آره این مؤمن آلوده به نفاقه.
اما اگه نخونه چیه؟ منافقه، یعنی او چربیده. این رگه ها تا جایی عمیق میشه بعضن، این دوزش یعنی باید دقیق شناسه که مویرگی میشه، یه موقع صحبت شارک داریم میکنیم، یه موقع صحبت مویرگی میشه که میفهمد اگر تو یه جایی نشستی برادر مؤمن داره رد میشه، جا بهش نمیده منافقه. اگر تا الان شده، اگر تا الان شده که شما وایستید یکی زودتر بهتون سلام کنه، نامحرمو نمیگم، زودتر بهتون سلام کنه به هر دلیل، اون کوچیکتره، شاگردمه، من استادم، پررو میشه به هر دلیلی، بچمه ها اینا، اگر شده که وایستید آقا رسول الله میفرمایند نشانه نفاق. پس طیفه حزب الله بودن، طیفه تا کجا با اللهی، خدا چقدیه. من فلذا اگر ما بگیم وقتی داریم میگیم حزب اللهی، پس میشه همون تعریف انقلابی، هیچ فرقی نداره، میشه همون تعریف انقلابی، میشه همون تعریف بسیجی. امام در مورد بسیجی میخواست بسیجی نمونه معرفی کنه، کیو معرفی کرد؟ امیرالمومنین. خب بسیجی میخواد، بسیجی امیرالمومنین تمام زار زندگیشو خرج اسلام کرد. اما همین امیرالمومنین، حالا ما بیایم بررسی کنیم، میگه که آقا یک جایی موقع شمشیر کشیدن چونان میزنه تو دل دشمن، یک جا 25 سال کسایی که حقشو قصد کردن جلو چششون میچرخه، هیچ میچرخه، هیچ کاری نمیکنه، مشاوره هم میخوان، مشاوره صحیح هم میده. چرا؟ چون اینجا حضرت مبناش علی نیست، مبناش خداست. خب من اومد مشاوره بدم که اسلام مونه، خب اسلام دین خداست، خب باید مشاوره بدم. من اینجا باید سکوت کنم ولو فاطمه باشه. بدون دیگه وقتی اونجا اون حمله صورت گرفت، میگن ابوذر خودشو میکشید رو زمین، میزد به پاش محکم، گریه میکرد، داد میزد علی چرا ساکته، اینی که دارن میزنن فاطمه است. یعنی کم کسی که نیستش که، زبیر که شمشیر کشید. رفتارهای انقلابیون رو میبینید؟ متفاوته. رفتار حزب اللهی دور علی ابن ابی طالب رو میبینید؟ متفاوته. چون زبیر شمشیر میکشه که بعدن هم شمشیر میکشه، این از اون حزب اللهی تونده که فاتحه. برادرم گفتش که یه تعاریفی هم دیگران دارن، عزیز من هم تعاریف همین رو دادن. طرف تعریفی که هم گفت شرک غرب، مجلس خط گرفتن با بندگان خدا با کروات بایستاده، مثلا برادر از اون جلسه است، میگم رفتیم اونجا دیدم در روی قیچی برداشته بودیم، اینجی که خوش اومدیم با کرواتش گرفتم زرتی زدم این گره همینجا بود. میگه داره پزشک، خودش تعریف میکرد، گفت پزشک برای مرگ چیه، درد چیه، بگو بگو من پزشکم، بیا من ویزیتی هیچ ازت نمیگیرم درمان، بیا بگو من مشکل چیه. اون کارا امروز باعث شده تا بگه حزب اللهی چاره، بگه حزب خدا. من به نظرم باید لبنانی به من شکایت بکنه از این سیستم حزب الله، لبنان هم خراب کرد. این رفتارهای افراطی، من اسم میبرم، بعضی از منبری ما نمیگن اشتباه میکنن، نمیگن بعضی سخنرانی ما نمیگن اشتباه میکنن، نمیگن. یکی از همین آدمای داغ که الحمدلله عاقبت به خیر شد مثل زبیر نشد، اما مثل زبیر داغ بود، حجر ابن عدی و حجر ابن عدی بود. این همون کسی که به امام حسن گفت السلام علیکم مذل المؤمن، خوب ما را ذلیل کردی با این قرار داده متارکه جنگی که نوشتی، خب بریم به جنگ، بریم بزنیمشون. حضرت خریدش اینو، اما یکم هستش تو روز هجوم به خانه وحی مثل سلمان دست به قبضه شمشیر فقط داره نگاه میکن، یعنی اذن صادر شده یا نه. از من بپرسید مقام حضرت زهرا رو هیچ کس تو صحابه مثل سلمان نمیدونه. روایت شنیدید در وصف سلمان میگه اگر آنچه در ذهن سلمان میگذشت را ابوذر میدانست لیقتل، یعنی چی؟ میکشتش، نه که ابوذر بره سلمان رو بکشه، آن دانسته ابوذر را میکشت. پس این اسم طیفه، ما نمیتونیم بیایم بگیم الان خود داری سر طیفو میگی برادر من یا ته طیفو داره میگی، مثل حجتیه. الان دیدیم مثلا در مورد حجتی صحبت کنیم چی؟ اصلا آقا ما کی قراره از این عدم عقلانیت باینری رهایی پیدا بکنیم؟ صفر زد. احمدی نژاد خدا شیطان، روحانی خدا شیطان، هاشمی خدا شیطان. بابا بیایید آدم ها رو یه خورده درصدی ببینیم، یه خورده وزن بذاریم براشون، معدل بگیریم از رفتارشون. این منطق صفر و صدی اصلا منطق اهورای اهریمنی قدیس ابلیس زرتشتی‌ها بوده دیگه. من فکر می‌کنم مادر به فرزند بعد مسلمان نمونم همینجوری ادامه پیدا کرده بابا. فرهنگ دیگه چیکارش کنه به این سادگی که نمیشه حلش کرد. این نشونه شرک از نظر من. اینقدر شده چه برنامه داریم استاد دانشگاهه میبینیم صفر و صدی داره صحبت میکنه. همینو شما میبینی تسری پیدا میکنه تو رفتار اجتماعی ما، تو رفتار سیاسی ما، تو انتخابات های ما، انتخابات غیر این آقا جان. الان مثلا در مورد احمدی نژاد چند تا نگاه وجود داره، یا یه عده اصلا اسم احمدی نژاد میشنه من کلیر میزنم، یا یه عده که اصلا میگن هیچ نمونده خدا عمر بزنه همین بود. این درسته این منطق؟ من ذره برای شیطان قائل نیستم. همین چند وقت پیش بود یکی از بچه‌های حزب اللهی از یک سری اتفاقات به اینجاش رسید، یه پستی گذاشت که یه خود سر صدا کرد. درسته؟ گاه بیزارم از فلان روزنامه و همان روزنامه، از افراطتون، از اون تفریط اونوری هم همونقدر بیزارم. ها؟ شروع که قاطی کرده بود سر چی؟ سر این که مثلا اینا رفته بودن یه آهنگی رو کار کرده بودن که یک شاعری که حالا مثلا قبلا یه شعری برای آدم مشکل دار سروده، حالا اومده یه شعر برای انقلاب سروده. تموم شد یه پول حزب الله دادی به این و نمیدونم فلان شده به همان شده برم. من نمیدونم آقا این خب یعنی ما هیچ وقت دیگه شاعر مثلا اعراب جاهلی نیومد برای مسلمان نشد برای پیغمبر شعر نگفت دیگه. نه ما اینجا نوشتم پیاده کردن اسلام و تا در تعریف اسلام باید رجوع کنی به کی؟ به من. رائفی پور مسلمان اسلام نیست، رائفی پور مسلمان. اینجا قرار نیست جمهوری مسلمان باشه. جزوه میرحسین موسوی ایده ایشون برای چیز چی بود؟ برای دولت که میخواست تشکیل بده ها؟ جمهوری مسلمان ها، جمهوری اسلامی. ما دومونه جمهوری اسلامی، یعنی باید اول اون درست تعریف بشه. اگه اون درست تعریف نشه تعریف میشه. اسلام کی باید برای من تعریف کنه؟ ما دوتا منبع شناخت درست داریم از اسلام، سقله و عقلی که میره جولان میده بین این دو و نشعه میشه از این دو، یک دست جام باده و یک دست زلف یا رقص میانه میدانم آرزوز. از نظر من، من با این شعر بخوام استفاده کنم میگم همین، بری کیف کنی بین کلام معصوم قرآن بچرخی و با این پیامبر درونی که خدا به داده عقلانیت لذت ببری. این همه مرجع تقلید، این همه آیات الله، چرا یکیشو میشه امام؟ ها؟ چرا یکیشون الان نگاه الان فکر کردیم مثلا تو مسائل فقهی ما الان خیلی اختلاف نظر داریم بین علمامون؟ ها؟ اصلا شما یک جمله از رساله رو بگیرید بذارید توی جمله رساله، اگه از علما رو بگیرید بذارید تو گوگل سرچ کنید، میبینید حتی مثالا فرق نکرده. اگه ده درهم قرض بگیرد 8 درهمش راجع کنه، این اصلا همون عدده، حتی 90-95% مثل همه، که هیچی را دیم نیست. 5% هم تفقه موجب دینامیک بودن و از همون خیلی ارزشمنده. اما چند تا ما داریم مرجع تقلید که بتونه تفقه حکومتی کنه، تفقه سیاسی کنه، بتونه مشکل شیعه پاراچنار پاکستان رو حل کنه، بتونه حواسش باشه تو کجا سوریه چیزی نشه. همین داستان سوریه که شروع شده بود، یک آقای روحانی اومد سخنرانی کرد که آقا ما در سوریه نباید مداخله کنیم، اینجا این از نشانه‌های آخر زمانه، نبرد قرقیزیاس که دو تا دشمن شیعه با هم چی میشن؟ درگیر میشن. بشینید اون کنار نگاه کنید، کیف کنید، اینا با هم درگیر میشن. جنگ بین سلفی و علوی که علوی مبالغه میکنه در مورد اهل بیت، سلفی هم چی؟ به نسب میرسه دیگه، یه جای ناسبی شاید بشه. بین این دوتا وایست نگاه کنید، نه که آهنگین علوی سلفی. بعضی خوب باور کردن مثلا با شعر قانع میشن، من نمیدونم چه داستانی. اگر این آقا رهبری مملکت بود الان من تو این سالن نبودیم، شک نکنید. الان پخش و پلا بودیم تو این کوچه ها، تفنگ ساچمه کوکتل مولوتوف اسلحه داشتیم میجنگیدیم با تکفیری. اگه یه همچین کسی میبنید شده
از قضا اومده اجتهاد هم کرده در حوزه آخرالزمان، نظرشو داره میگه. اصلا حتی با نشونه آخرالزمان هم درست نیست، من نمیخوام بحثشو بکنم. چقدر با سیره اصحاب اهل بیت حزب الله آشناس، چقدر مالک شناسید، اینا تابلوهای اهل بیت ها. یهو تو این همه صحابش یا حضرت امیر میفرماد مالک برای من همچون علی برای محمد است. عجب، تو کم کسی نیست، نامه داره میرسه بر مردم است. آی مردم مصر، یکی رو دارم براتون میفرستم که مردد بودم، اینو برای خودم نگه دارم یا برای شما بفرستم. مسلمو بریم بشناسیم، صحابه اهل بیت. چرا باید بشناسم؟ ببخشید اگه شما یه بار رفته باشی کربلا زیارت نامه‌شو خونده باشی میفهمی که باید بشناسیش. چرا؟ چون عبارتی از زیارت نامه حضرت مسلمی جرمش اینه: لعن الله من جهل حقك يا مسلم. لعنت خدا بر هر کسی توی مسلمو نشناسه. حالا مسلم شناسه واجبه یا نه؟ طرف میره اونجا زیارت خودش لعنت میکنه برمیگرده. همین جمله رو در مورد یکی دیگه از صحابه اهل بیت داریم، در مورد که حضرت عباس 70 تا 80 تا آدم اونجا پرپر شدن فقط در مورد ایشون داریم. باید با سیره اینا دمخور باشه. معلومه میگن که بعضی موقع ها آقا داره سخنرانی میکنه، من خطبه نهج البلاغه میتوزنم، فرمایشات حضرت امیر میتوزنم. آقا جان مگه میشه شما ولایت مدار باشی؟ ولایت مدار یعنی مدار ولایت میچرخی، یعنی زمین چجوری رو مدار خورشید میچرخه؟ نه یک سانت باید نزدیکتر بشه، نه یک سانت دورتر بشه. اگه نزدیک بشه ذوب میشه، میسوزه، میره فاتحش خونه نمیشه. اگر دور بشه میشه نپتون و پلوتون، یخ میزنه. خب رو مدار بودن یعنی چی؟ من رو مدارشون حرکت. اصلا شیعه یعنی مدار دیگه، میدونید شیعه یعنی مدار. مشایعت یعنی تو مدار جا پای او گذاشتن، جا پای علی ابن ابی طالب گذاشتن. چند بار این بچه نهج البلاغه خونده؟ هیچ. دیروز یک شهر سخنرانی دارن، پسرمون موقع نهار تو رستوران داشت یقه پاره میشه. اینا اینجوری کردن، اونا اونجوری کردن فلان. گفتم اخوی آقا تو صحبتاشون 5 تا شاخص انقلابیگری داشته، بگو ببینم. خدا گواه همج من نگم کنم، گفتم یه دونشو بگو. گفتم اگه داغ نکن، شلوغش نکن، ادعا بگو. یه از ماها مقام معظم رهبری، مقام اینا نه تنها کمک نمیکنن، اینا دقیقاً اون لحظه که دارم میگم مقام معظم رهبری، یه سیبلی ساختن از مقام معظم رهبری برای قام شدن خودشون. مثل بچه که میخواد حرفشو به ننه باباش به قبولی میگه آقا معلممون گفت. خالی میبنده ها، خانم معلممون گفته، آقا معلممون اینجور گفته. مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. اصلا من یه جایی میگم که آقا فرمایشاتشون مشخص است، برو کار کن دیگه، برو کار کن. الان شما مثلا فکر میکنید مثلا برید دیدار ایشون، ایشون مثلا بهتون میگه چی؟ میگه برید تو شبکه های اجتماعی کار کن. خب هستم که آقا، رو جوان ها کار کن. خب هستم که. خب صد بار داره میگه دیدون بالا دکون دستگاه طول بازی هم. از حزب اللهی بودن اینو میفهمن. من به این جریانو نقد دارم، نقد جدی دارم. انقدرم که با اینها من مشکل دارم و اینها با من مشکل دارن، انقدر که من از این جماعت فوش میخورم از صهیونیست‌ها نخوندم. تو یک روزی که از بچه های خودتون اومد دفترم، مدام تحصیل کرده، بچه با شعور، قرار شد نیم ساعت با هم صحبت بکنیم، ما دو برای سری موجه مشورت بگیره. 4 ساعت و نیم ما داشتیم با هم صحبت بکنیم، فقط من داشتم بهشون مطلب نشون میدم. فلانی اینجا به در مورد اینو گفت، فلانی در مورد اینجا اینو گفت. گفتم یک دونه شو دیدی بنده جواب بدم؟ بنده خدا من میگم حاجی تو رو خدا جواب ندی یا تو رو خدا. نه نگران نه حاجی، من خدا توضیح هم دارم بهت میگم، یک جاشو دیدی جواب بدم. بعد ته ماجرا میبینه همون آدم عملکردش رو نگاه میکنه، میبینه هیچی، داد و بیداد زیاد بوده ها، دادار دودور زیاد بوده. ببین چند نفر جذب کرد؟ هیچ. بسیاری از این جلساتی که ما میذاریم، من عذر میخوام از محضر خواهر بزرگوار تو این جلسه، من خب میخوام یه لفظی براش بگم پیدا بکنم، اسمش خودارضایی سیاسیه.
طرف یکی میاد یکی میگه یکی فوش میده به اون اونجا جون دیگرم حال اومد آخه چقدر رو قشن خاکستری تأثیر میذاره؟
هیچ.
قشن خاکستری تیزتر میکنه، میگه نگاه کن حق داره، ما این جماعت باید بجنگم. ببین اینا چه آدم هایی هم و صبح تا شب هم باید فوششون ماها بخوریم. و چقدر حد تو من میگم بسم الله، ما یک سری از افرادمون، حالا شما بزنید بخش تموم کنم. آقا میگه مبنا داشتن، چقدر مبانی روش کار کردیم. شما یکی از بچه قول دادم بگم من قبل جلسه، شما ما مبانی این گروه های سیاسی ما چیه؟ مبانی حزب الله ما چیه؟ مبانیشون تو اقتصاد چیه؟ تو سیاست چیه؟ تو فرهنگ چیه؟ تو نظامیگری چیه؟ ما بسیاری از مسئولینمون هنوز فرق جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی را از هم نمیدونن. میخوام بگن ایران میگن انقلاب اسلامی است، خندت میگیریم. این مبانی یارو مشکل داره، نمیدونن یک جاهایی که اگر بین منافع جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چی به وجود اومد، تضاد، باید کدومو فدا کرد، نمیدونن. میدونید دیگه الان بزرگترین دو قطبی تو کشور ما داره شکل میگیره، اصلاح طلب و سویه مال تاریخه. بدشون کنید دیگه، کلی نماینده میتونم بدون اسم ببرم که اصولگرا تو لیست این وره یکی جوری الان اینه که جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی تقدم با کدوم است؟ یعنی یکی از معیارهای تشخیص میدونی که تفاوت امام بازرگان، بله ایران فدای اسلام، اسلام فدای ایران کنه اگه یه جایی پاش رسید. از قضا تجربه نشون داده اون کسایی پای ایران وای میستن که انقلابی هن، یعنی انقلاب اسلامی هن، انقلاب اسلامی سوری، انقلاب اسلامی نیجری، انقلاب اسلامی هن اینها، اما جمهوری اسلام همه گربه هست. امروز انقلاب اسلامی تو سوریه دفاع کرده از مرزهای جمهوری اسلامی، شعارهای انقلاب اسلامی یا صاحب الزمان یا زهرا 8 سال جنگ دفاع کرده از انقلاب. بین ملی مذهبی کدوم گوری بودن زمان جنگ؟ ها؟ سوراخ میشه اجاره میکردن. یعنی از جریانات حجتی کجا بودن زمان جنگ؟ جنس احتکار میکردن. که جزء مولتی میلیاردرا باشن. که به توزیع بازرگانی از این اتاق برن تو اون اتاق. درست شد؟ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از قضا تجربه نشون داده افسیاره. مرزبندی با دشمن اون چیه که آقا با عنوان جهاد کبیر ازش یاد میکنه. ما چقدر با دشمن مرزبندی داریم؟ دشمن یعنی چی اصلا؟ تعریفم از دشمن چیه؟ دشمن یعنی ضد من دیگه، دوش من، دوش یعنی ضد تو فارسی، دشنام، دشوار، ضد نام، ضد ها؟ ضد همون. من چیه؟ من رائف پور، اوه اوضاع خراب شد. شیطون. من اسلام حالا فلزم اون موقع میتونم بفهمم که آیا مبنا دارد یا طرف نداره، که من و برادر عزیزم آقای صادق زیبا کلام چه سخن گفتم. بیا من جواب منو بده. شما اول انقلاب مقاله نوشتی که بعد از شاد و نوبت آمریکاست. چرا آمریکا بعد بود اون موقع؟ اصلا شما هزینه زایی کردی برای انقلاب، امثال شماها ما رو آمریکا در انداخته. باید الان به جواب بدید هزینه اقتصادی داشته چی داشته؟ مقصر شما بودید. نه اون موقع درست خب به من بگو اگه آمریکا تغییر کرده در طول زمان، بگو من بدونم. مثلا آمریکا اون موقع آدم میکشه یا نمیکشه؟ آمریکا اون موقع جاسوسی میکنه نمیکنه؟ آقا اون موقع ما با عراق دشمن بودیم، بودیم یا نبودیم؟ الان هستیم؟ نه. چرا؟ چون عامل دشمنی از بین رفت، صدام بود به درک وصل شد. با آفریقای جنوبی دشمن بودیم، نظام آپارتاید از بین رفت، ما آفریقای جنوبی هم اینجوری جز کشور دوست ماست. عامل دشمنی با آمریکا اخ بودن آمریکا چی بود؟ بعد چرا میرفتیم تو سفارت آمریکا؟ اول که اصلا آمریکا سفارت داشتیم مملکت، دو تا کشور از اول اومده گفتیم ما نمیتونیم. تو موقع این اصلا با هویت تو مشکل داریم. اسرائیل آفریقای جنوبی، آفریقای جنوبی هر شب اسرائیل هنوز حل نشد. آمریکا یادش چی بود که الان اون موقع اخ بود الان نازه؟ اون موقع پرچمش آتیش بگیره امروز بشه به در دیوار کارو پرچمش رد نشید. مبنا، مبنا بخواید آقا جان. جریان های سیاسی رو با مبنا بشناسید. برید ببین آقا نگاه چپ های سیاسی ما تو حوزه اقتصاد، اقتصاد دولتی، تو حوزه سیاست شعارهای داغ و جدی، تو حوزه فلسطین دفاع از فلسطین تا مرز جان، بعضیشون چپن هنوزم رو همون حرفا هستن، مثل آقای رحیمیان تولیات جمکران، هنوز دفترش فلسطینه، دفتر معتز مردم فلسطینه، دفتر کاریش تو تهران اونجاست، هنوز میگه من برام میگه من چپ اصیلم. از قضا راستی ها میگفتن با این شعاراتون چی؟ اینقدر هزینه زایی بر انقلاب درست نکنید. که نمایندشون هاشمی بود و همین جواد لاریجانی جزء تئوریسیناشون بود که تو روزنامه ابرار بود یه مقاله نوشت که خدمت شما عرض میکنم که بیاید به جای این شعارا یه جمهوری اسلامی خوب بسازیم، بگیم اسلام اینه، اینقدر بقولی مثلا هزینه درست نکنید. خب الان دیگه چپوراست که معنی نداره که، چپارا تبدیل شدن به اصلاح طلب و چی؟ اصولگرا. اونم دیگه الان دیگه اخیرا معنی نداره، داره توهی میشه، داره میشیم انقلابی و غیر انقلابی و ضد انقلاب و ضد انقلاب. به خدا همینا رو میفهمیدن ما تو هر انتخابات این داستانا نداشتیم، همینا رو نمیفهمن. ما حاضرم اثبات کنم و جلسه داشتم با برخی از این موضوع برم. امکان نداره یک انقلابی در بین ضد انقلاب ها جامعه رأی داشته باشه، امکان نداره. متوجه چی میگم؟ صفر. اما میبینی بعضی از انقلابیون در نه غیر انقلابی ها، گفتم چی؟ ضد انقلاب. تو غیر انقلابی چرا؟ الان که دارم میگم انقلابی همون نزبولایی ها، بعد میبینی خرجی کارایی میکنن خودشونه که از بین چی؟ ضد انقلاب رای جمع کنن، بعد رای انقلابی رو از دست میدن. چون این پارادوکس میبینه دیگه. بعد یه دیگه از سیاسی رو میخوان مثلا این آدم رو به زور چپون کنن که همینه همینه همینه، بعد به همین رو گوش نمیکنن. بچه های حزب اللهی به حرفت گوش نمیدن در موضع سیاسی. فهمین چرا خود داره اینجا میده؟ حق هم داره به حرفت گوش نمیده. حق هم داره به حرفت گوش نمیده. پایبندی به استقلال کشور، هدفگیری آرمان ها و همت برای رسیدن بهش. آرمان ها نباید کجا؟ فلسطین آرمانه. کسی ذره ای عدول کرد از مسئله فلسطین ضد انقلابه تو مسئولین ما. کلید اسرارآمیز ظهور فلسطین. تو آخر زمان با فلسطین حق و باطل رو راحت میتونید اصلا تشخیص بدید. اینو فراموش نکنید. تقوای دینی سیاسی که لازمه هر مسلمان، یه بالاخره انقلاب اسلامیه دیگه ها، که هست آیا. یه مثال برات میزنم. گفتم بیا حقشو بگیری، جلو چشش یه همچون عزیزی را بزنی، بعد بهش رجوع کنی بگی مشاوره هم میخوام. اینه که مثلا یه دولتی به لحاظ اقتصادی مثلا به مشکلات بزرگی خورده، علی دولت قبلیش کلی هم فوش داده، با فوش بو اصلا مثلا سر کار اومده، بعد بیاد بره سراغ وزیر اقتصاد اونجا بگه که چی الان گیر کردم به کمکم کن، اونم برگرده بگه بذار همینجوری این بار کجت به منزل نمیرسه، خوردی زمین که مردم بفهمن به من رأی بدن. درست یا نه؟ تحلیل شد. اما امیرالمومنین اینجوری نبود، امیرالمومنین مشاوره داد. خدا شاهده تاریخ میگه 114 144 نهج البلاغه رو بخونید وقتی مشاوره میده. پس چرا ما رفتارمون علوی نیست؟ حزب اللهی بگیم شناخت مرز تساهل و تسامح. از یک طرف بذار من قبلش اول اینو بگم، دعوت رو بگم که بگم بعد مرز چی باشه. مبلغ دین بودن، مبلغ انقلاب بودن به غیر السنتکم، لازم نیست فقط حرف بزنید، تایید کنید، یه خورده تو رفتارتون نشون بدید تا طرف شیفتتون بشه. هر شهری ما میریم سخنرانی، کی اندازه بنده رفته سخنرانی تو این تایما؟ بعید میدونم پرچگال ترین فکر کنم شاید سخنرانی کشور باشم من. تمام جای ایران هم رفتن، روستای 5-6 هزار نفر رفتن، شهرهایی که تقریبا همه رفتن. الان مثلا دور پنجم سفرهایی که استانی دارم میرم، پنجم ها دارم میرم، جایی میرم که نرفتم. مثلا این دفعه خراسان شمالی آشخانه رفتم چون نرفته بودم. و بعض از مسئول روسی کجاست میگم نمیدونم، اسفرایل چون نرفته بودم رفتم، جایی که نرفتم هم میرم.
دعوتنامه تو همین تهران پر دور تا دور دفترمون ریخته آقا تو فقط بیا اینجوری پاکت اینجوری بهت میدم اونجوری. نه من مال خودت باش پاکته. میرم اونجا بعدشون تعجب میکنن. یه آشخانه بودیم من خودم رو دعوت کردم گفت اسمس من نشونه گفت شنیدم به راشو 20 میلیون دادم اومد اینجا. اصلا خندیدیم 300 هزار تومان ریخت دادم به سوماس. بعد اونم اونجا رفتنم هم داستان داشت، یعنی پرواز کنسل شد رفتم رو باند برگشت خلبان نتونست بشینه ابری بودم. اومدیم خودشون زنگ زدن خب جلسه بعدی که چون کنسل شده گفتن من میام عزیزم. رفتم یه ترمینال عوض کردم، ترمینال 4 رفتم ترمینال 2، اونجا یکی رو پیدا کردم و پا پرواز ما رو برام بلیط مشهد گرفت رفتم مشهد با ماشین خودم رسوندم. ساعت 2:30 اینا منتظر بودم من 5 رسیدم. 1800 نفر آدم سر پا نشسته ایشون تکون نخورد. اونجا وقتی میری باشون صحبت میکنی یهو شروع میکنه دعوت کردن از برخی از آدما، دیوونه میشی. فلانیم گفتیم بیا گفت اینجوری واریز بکن، اون یکی گفتش که آقا باید اینجا اونجوری باشه، اون یکی میگفت سرویس قلیون ردیف دیگه ما بیایم اونجا، اون یکی گفتش با خانواده میتونیم بیایم، زمینی هم میام. ما خیلی خوشحال شدیم. بعد یهو اومدیم یه اتوبوسن اتوبوس نوه‌ها همه بودن. بعد بشنوی بعد تو همونجا مبلغ از یک اقلیتی دستگیر شده که مسئول اطلاعات اونجا داره به من میگه نه خراسان شمالی شهر دیگه، مسئول اطلاعات شهر داره به من میگه که وقتی دستگیرش کردین یه نون بربری داشت دو تا خرما داشت هیچ اومده و تبلیغ. وقتی ما از این چیزا فاصله میگیریم آقا رسول الله وقتی ازش فاصله بگیره مسیرش همینه، خودکرده رو تدبیر نیست. وقتی رفت طائف یادتونه خوندید سنگ زدن دندان مبارک شکست، برگشت تو راه کلی کتک خورده بود، تو راه اون اداس مسیحی رو مسلمون کرد، چطور شکر خدا میکرد. ما صبوریم 13 سال کار فرنگی بکنی توی جایی این آمار 13 سال فوش بخوری کتک بخوری جلو چشید رفیقاتو تیکه تیکه کنن. چه برای سر یاسر آوردن، چه برای سر سمیه علیه السلام آوردن، سر این دو بزرگوار. بعد کوتاه نه خدا وکیلی یه نفر توی مثلا 13 سال مثلا 100 نفر آدم جذب کنه شما نمیگید این شکست خورده کار فرنگیش؟ ها 13 سال 100 نفر آدم. آقا بیا دو تا کلاس کار فرنگی براتون بذاریم چه وضعشه؟ ها با چی؟ با محبت. داریم زمانی که همین ماویه جغله بچه بود مادرش برایش سنگایی چیز درست میکردن خار میذاشتن توی گل میپخت، بعد میذاشتن تو آفتاب وقتی گل میپخت آماده میشد اینو پرتاب میکردن که این سنگ با چرم هم مینداختن، با چرم و پارچه پرت میکردن مینداختن سمت پیامبر که تو تن فرو میرفت لباس از خونی میشد. بعد حضرت همینا رو جمع می‌کرد میگفت بیاد همینا رو بتونم دوباره درست نکنه دستتون خونی میشه، بیا همینا دوباره بزن. گفت جوک داریم اینا رو میشنوی؟ یه واقعیته. وقتی که میفرماد خاکستر میریختن رو سر مبارک، شکمبه گوسفند میریختن رو سر مبارک، جوکه یا واقعیته؟ دعوت همگانی یعنی چی؟ یا علی داری میری یمن، یا علی داری میری یمن اونجا چیکار بکنی؟ داری میری یمن مردم رو دعوت بدون ای علی یه نفر رو هدایت کردی برای تو بهتر از آنیست که چی خورشید بر اون بتابه. یک نفر حریصون بر هدایت، بعد الان چی حریصون در دفع. ای بابا این 3-4 بار داریم یه مسجد این بچه قیرتیه قصه در میرین چجوری یه کاری کنم یه نیاد. ما ندیدیم 4 تا هیئت به هم بچسبن یکی بشه، فقط دیدیم این شکلی سینه میزنه، اون که خود این شکلی سینه میزنه یه هیئت دیگه. چی شد آقا رفیقتون؟ به مشکل خوردیم. اینجا تو گزینه آخرش غرور منیته، مگه میتونه آدم بذاره کنار؟ اینا تو ماها بیشتر خدا شاهد، تو ماها بیشتره. ما میتونیم چون صاحب نظریم ما، شما کسی میدونی برای خودمون. شما همین سخنرانه که برای شما میاد سخنرانه میکنن، اگه تونستید اینا رو یه جا جمع کنید خدا گواه تونستید همینا رو یه جا جمع کنید ماهی یه جلسه
اسمم عوض میکنم، 7 سال دارم میدونم نتونست. اگه تونستید من اسمم عوض میکنم. برای که هر کس رایفی برای خوش منیه، من برم شید ایکس ایگرک زد. ما باید بریم یا اون باید بیا دفتر ما؟ اون باید آداپته بشه به ما یا ما باید آداپته بشیم با اون؟ این چی هست؟ این حرفا را کجا میاره میگه؟ به کجا بنده؟ نه یه چی نگوستم کنیست تماش میکنم. این به این معنی نیستش که وقتی شما داری دعوت میکنی یه وقت خدای نکرد خطوط قرمزت چی بشه؟ جا بزنش. بعد مرز تسامح تصور شناخت. از کجا من باید بفهمم که یک جا امام صادق، شما شنیدی دیگه، طرف زندیق بود داشت با یکی از یاران امام صادق بحث میکرد، کج بحثم بود دیگه، اون صحابه حضرت قاطی کرد گفت بارو بابا فلان فلان شده تو هم دیگه هیچ حالت نمیشه مثلا. گفت تو شاید کی؟ گفت شاید جعفر بن محمد. خب بعید میدونم، من با خودشون ساعت ها بحث کردم، چه رفتاری ازش ندیدم. یعنی حضرت میشسته با یه زندق، آقا جان من سوال جواب میخوام، اینا عقده شده تو دل من تو این مملکت، بس که از این دست این جماعت احمق زجر کشیدم که یک دهم شما از صهیونیست‌ها ندیدم. حضرت ابراهیم رفتید یک جماعت دارن خورشید میپرستن، چی کار کرد؟ رفت فوششون داد دیگه، نه ای فلان فلان شو خورشید گنش اینجا بدیرون سنگشون زد رفت لاشون خورشید پرستید، با دیالوگ خودشون به بنبست رسوندشون، با گفتمان خودشون به بنبست رسوندشون. شب شو گفت کو خداتون، اشتباه گفتم، نگم کو خداتون، گفت کو خدا، کو خدا. رفت سراغ ستاره پرست و همین سیستم اجرا کرد. من افول کنندگار دوست ندارم. شهید مطهری قبل انقلاب با یکی از مخالفان فکری خودش یک ساعت و نیم تو پارک با سر قدم زد، همون موقع اگه تلگرام می بود سگبازی مطهری نمی شد پرونده برش درست می کرد. خوشی پرستی ابراهیم نبی بودو تا 2 دقیقه دیگه حسبش می کنم کلی پرو دروغ میگم؟ ابراهیم خوشی پرست شده لو. اما اینجا اگر تو اون مبنای اصیل رو داشته باشی، گفتم مبنا داشتن، اگر دستت به ثقلین محکم باشه، به حبل الله المتین محکم باشه، میری تو چاه فاضلاب سالم برمیگردی. کسی اجازه داره این کارو بکنه بره لای خورشید پرستا که قبلشون مبانی رو چیکار کرده باشه؟ بله، نه اینکه بره خودش اونجا آلوده بشه. ولی اینا متوجه هستیم؟ اگر شما نگاه کنید در مسیر تبلیغ و هدایت 1% احتمال میدی پای خودت بلغزه نباید بری، 1%. چرا؟ چون هیچ کس رو کره زمین از خود تو بحث هدایت شدن مهمتر نیست. جوانم الان اینجوری میکنه، یه خانومیه بعد حجابه، من میخوام ایشون رو سمت مهدویت دعوتشون کنم، بهش میگم میتونی خودتو نگه داری وقتی میاد جلوت میشینشون برات بحث کردن، دلت نمیلرزه، حرفات به لاس زدن نمیکشه؟ اگه 1% میشه، یکی از این دوستان ما خیلی فوق تخصص مخزنی داره، بسیار قوی و متبهرانه این کار رو انجام میده، مبلغ خیلی خوبیه و ایشون پای سخنرانی ما بوده، استادی شده کشور خارجی، میره موتور میاره پایین همینطور، یعنی با مسیحی سلفی اصلا خیلی هم کسی رو سفره. میگفت یک بار ما رفتیم یک مهمونی خیلی خاصی هم بود، میگه خانمی بود اونجا، میگه من خواستم با این بحث بکنم اینو مثلا ایران هم نه که مثلا خارج مبانی مثلا اسلامش، میگم این نیست در مورد اسلام، یه نگاه های آتیستی پیدا کرده بود تو این روما، دید الان چه آدم فعال شدن اینا. بعد میگه من شمیگم با این بحث کردن صحبت کردن فلان فلان به میگه شب خوابی دیدم، خواب دیدم وایستادم یه خیمه آقا صاحب الزمان اون بغله، سبز یه چراغی هم توش روشن، یه نفر اونجا دست تکون داد گفت بیا آقا تو ببینی انقدر دوستش ببینیش. میداشتم میرفتم میبینم یه زنی روی سکو وایستاده با چه تیپ بدی جنسی، میگه لحظه نگاه کردم، میگه میدونستم اون زمانه، میدونستم دوستش هم داشتم، دوستش هم داشتم. میگه یه جلوه‌گری کرد میگه این برای ول کردم مادر میبرم. یه همچه که میومدم تو دلم میفتم اه نامرد داری چی کار میکنی؟ میگفت نزدیک شدم نزدیک شدم نزدیک شدم به این آدم، یه هوی چهرش برگشت مثل آدم هایی که میگفت اصلا چی بگم، ولی بارزشون استفاده که من سلام نمیرم استفاده کنم. به شدت کری اون منظر، یه از ترس از خواب پریدم. من یه از خواب پریدم یادم اون مهمونی افتادم که تو اونجا نمیخواستی اینو با ما آشنا کردن بهانه بود واسه لاس زدنت. این نیست. نباید تشخیص بدیم یک جایی من ببینم خودم من رایفی کور در خطرم، نباید برم. خطر تو چی؟ ما خطر در جان نمیبینیم، خطر در مال نمیبینیم. اینجا خطر چی؟ عقیده. جهاد و این نکته دو تا کوتاه مونده عرض میکنه بعدش من سوالاتم جواب بده. جهاد و جنگیدن با مستکبران بر روی زمین تا آخرین نفس. اشد و علی الکفار، ثانیه‌ای نباید یه مستکبر فکر کنه که شما چی. حتی این اثر روانی داره اگه جلوش کوتاه بیایی، اثر روانی داره در تاریخ ثبت میشه. به هیچ وجه شاید باید حرف بزنن اما یادم نمیره. تو فرعونی، کجا شما دیدید مثلا با مستکبری مثل یزید امام حسین بره بشینه مذاکره کنه؟ چه کرد ابا عبدالله با مروان؟ چسبوندش به دیوار، یقش رو گرفت، اما ادعی ابن ادعی زنازاده پسر زنازاده. شهید مطهری جز معدود سخنرانیش که تو سخنرانیش گریه میکنه، صوتش اصلا شنیدید یا نه؟ میگه ببین آقای ما رو به کجا رسوندن، گریه میکرد، من این که تو دامن فاطمه بزرگ شدم حالا کار به یه جلسه تو داری به من. خیلی عجیبه اوی رفتار از اهل بیت. میبینیم اون طرف رفتار نصیحتوارش حضرت رو با نصیحت کردنش با عمر سعد رو میبینیم. نصیحتش گرفتش تشعر زد که به خودت بیا. یک جای هم شما با یه جزامی غذا خوردنشون هم میبینیم. این شما مبانیمون مشکل داره. یه جایی میخوام کار خوبم کنم، فاتحه دارم و قیل لهم لا تفسدوا فی الارض ولو انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. جبهه بندی صحیح و تقسیم ماموریت، این مشکل این است. ببین آقا جان توی جبهه این صد بار ما چون خیلی از سخنرانامون نظامی هم بودن، خیلی جبهه‌ای با ادبیات جبهه‌ای آشناییم ها، و خودمون هم چون دوست داریم این راهیان نور میریم نمیدونم چه، اما جبهه یعنی جنگ یعنی همین دیگه. آقا جان ببین یعنی چی؟ الان مثلا من دیدم برخی از این عزیزان ما یهو میان سخنرانی میکنن میگن آقا کلا چرا انقدر به دشمن شناسی میپردازید؟ خب میگه خب عزیزم این تخصص دشمن شناسی تو، برو دوست شناسی بپرداز. اون جبهه ما آخر کجای کار خوشی تو؟ اما عزیز من فرماندهی رکن یک داره، رکن دو داره، رکن سه داره، رکن چهار داره. یکی باید بره رکن یکی اطلاعاتی، رکن دو باید بره فقط اطلاعات جذب کنه از دشمن. بیاد اینجوری کنه به فرمانده بگه ما 5 تا تانک داریم 6 تا توپ داریم. میگه خلی من فرستادم برو ببین دشمن چی داره، اونو رکن 4 خودمون مأمور این کارو انجام میده، به تو هیچ ربطی نداره. رکن 3 هم طراحی عملیات میکنه. بعد چون این نیستش من رایفی پور باید چیکار کنم؟ از ته شیطان پرستی و صهیونیسم باید دست یارو بگیرم بکشم بیارم 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 این ور ببرم تا مهدویت اثبات ولایت فقیه. من بعد وسط را اینو تحویلش میدادم به یکی دیگه. نیست. چرا؟ چون ماهی یه بار میتونید دور هم جمعشون کنید؟ نمیتونید. عمرن. چون حتی بعضی از ماها به این چرا من به شماها رو نقد کنم؟ بذار ما خدامون رو نقد کنیم. ماهایی که مثلا یه خورده حس لیدری داریم خدامون رو نقد کنیم. ما 5 تا میتونیم دور هم جمع بشیم. قرارگاه احمد و فاتحش خونده شد. چی شد اون قرارگاه انبارتون؟ چرا خیلی تو قرارگاه انبارتون نبودن؟ چون انبار نمیدونیدشون شماها، اما مردم میدونن. چرا همیشه باید ما مثلا بیایم به اون بچه پایین بسیجی اونجا کف لب مرز داره میجنگه لب مرز عقیدتی فرنگی به اون فوش بدیم ما؟ ای بابا تو بابا یه جای ایراد از فرمانده هاست. اون بچه که نمیدونه چی کار بکنه اون بعد بهش بگی اینجا رو بزن. خب کجا رو بزنه؟ و آدم از دفتر ما میگه نگاه کن رایفی بون من توپ خونم، بابا بگید کجا رو بزنم. بدبخت رو براش داستان درست کردن. چرا؟ چون تو توپ خونه دوتا توپش خورده، میخورده اون برای من. خب ما بهش گیرا ندادیم. من نه در درجه اول به رایفی پور دارم و به رایفی پورها دارم. من دیروز تو دفتر بودی که بچه ها یه چیزی گذاشت، دیروز بود دیروز بود گذاشت از حاجه پناهیه به عنوان فرعون های کوچک، که کسایی که کار تشکیلاتی انجام نمیدن. من تو دلم چرخید که عجب، اینا که کار تشکیل نمیشن میشن فرعون های کوچک، من رو میشن فرعون بزرگ. فرعون های بزرگ هم پس داریم. جبهه بندی نیست، کار جمعی هست. عقلانیت انقلابی فهم، ببینید دفعه سوم بگید دیگه زاید میکنه پشت تریبون.
خودم میدونم
اینا همه رو نگردار آخر یه جا بپرس. خب عقلانیت انقلابی، آقا چرا ما باید انقلابی بودن مساوی با کار غیر عقلانی بود؟ چرا میخوای فاتحه یه کاری بخونید و بگید بریم بسیجی کار کنیم؟ چرا اسم آبرو بسیجو میبرید؟ بریم هیئتی کار کنیم. من تنم میلرزه. یه جا میگن آقا بریم هیئتی کار جمع بکنیم. هیئتی یعنی مخلصانه، یعنی تا آخرین قطره خون وایستیم، یعنی هیچ وقت نفس رو لهش کنیم. بریم یه جا کار کنیم اسممون وسط نباشه. هیئتی یعنی این، بسیجی یعنی این، یعنی پلاکتو بکنی بنوزی تو رودخونه، گمنام بری گمنامم پیدات نکنن. الان میگه بریم هیئتی کار کنیم، من میرم رو فیبره. میگم یا آقا مثلا میخوام برن یه گند اینا بزنن که دیگه تا 20 سال یه دیوانه یه سنگ میذاره تو چا 10 تا عقل نمیذارم. چرا ما هر موقع میخوام چهره انقلابی رو نشون بدیم بعد یه آدم آنورمال؟ همین الان ما در مورد فیلمی داشتیم صحبت میگم، گفتم بابا چرا داره انقلابی رو اینجوری نشون میده؟ این آدم میخواد چاکی شده با یه نفر دعوا شده توی ماشین، چرا انقدر عقلش نمیکشه که نریس کا مترو پیاده شه؟ نگهدار درو اون کنه وسط خودش پرت کنه پایین. خودکشی میکنن اینا انقلابی ها. انقلابی یعنی معقول ما. اینقدر من ناراحت میشم هرچند عرفی اینا استفاده میکنن، آتیش میگیرم. سخنرانی فاطمی هم موضوعش عقلانیت بود. اینقدر آتیش میگیرم وقتی میگن امام حسین بین عشق و عقل عشق را انتخاب کرد. میگم یا امام زمانی چی داره میگه؟ میفهمی چی داره میگه؟ امام حسین ستون عقلانیت، معیار عقلانیت، چراغ عقلانیت بود. چی داری میگی تو؟ کجای کاری؟ امام حسین شعر نوشتن بین عشق و عقل گیر میکنه. عقل گفت پسرتو نزار بده، عشق گفت عیبی نداره 20 برابر 20 بچه دیگه هم بده بره. اون شعرش شنید دیگه. من نمیخوام این شعر بخونم که داستان نشه. خب اینا چیه؟ من ما باید هر جا مثلا صحبت یه مثالی براتون بزنم صدر اسلام رو خود نگم متوجه نمیشید. مثالش زبیر، انقلابی بود دیگه. ما زال زبیر کان رجلا من اهل البلد. حجر ابن عدی مثالش بود. اینا بزنیم به خط یا خدا. عاقلان هست رفتارت، مبنا داره. میگن امام میخواست یه جای بره، زنگ میزنن آژانس بگیرن تا عراق ماشین کرایه کنن، میگو بهتر ماشینتو میفرستی. چرا؟ چون عاقلان است. نمیخوام برم تا دره، نه پنچر بشه ماشین وسط رو، نه خراب بشه تو این گرما، مردم رو معطل کنم، خودم رو اذیت کنم فلان، که نه ما اینجا فقط عاقلان است. بعضی از مسئولین ما ساده زیستن الحمدلله، بعضی ساده زیست نمایی دارن. یعنی اینا مدگران ها، دقت کنید، اینا مدگران. یعنی چی؟ چون این ساده زیستیم خودش یه جوره مده، دارن ساده زیستیم کنن. من گرفتی یا نه چی میخوام بگم؟ و یعنی تو با این با عنوان این مسئول اصلا تو حق نداری سوار پراید بشی، فلان جا رو با پراید اینجوری بری. چرا؟ هزینه داده نظام برای تو. میفهمی کار تو غیر عقلانیه؟ بله ما نگفتیم بری سوار ماشین آنچنانی فلان و به همان بشی که خوشت هم بیاد، نه. اما یک جا به سوار پرادم بشی برو، اتفاق نمیفته.
نه الان مثلا من پراید بشه 405 دیگه تمومه دیگه، این میشه مفسد فی الارض رو مثلا میام میشم سرمایه سالار، میشم فیش نجومی، میشم نمیدونم فلان غیر معبود. میشه آخرم به عنوان عرض آخرم براتون میگم حیفم میاد پرهیز از این خطرات جدی رو داشته باشید. یک تفرقه یاد بگیرید به هیچ وجه من الوجود تفرقه بین من شما ناد علنیش برادران نباید بشینیم اختلافاتمون رو حل بکنیم. امام حسن عسکری فرمود اگه میخواد برادر مؤمن تو کمک کنی خصوصی نقدش کنه، اگه میخواد فاتحه بخونی برو تو جمع بگو کاری که میکنه. حجاب استغنا من شما رو نگیره، یه وقت فکر نکنی میفهمی، اگر فکر کردی میفهمی نفهمید شروع میشه، چون بعد از اون دیگه سعی نمیکنی بفهمی. این تو جماعت مذهبی بیشتره چون فکر میکنن میفهمن و این شروع نفهمی، یه قدبازی درشون به وجود میاد خیلی خطرناکه. غرور، غرور فاتحه ما رو میخونه، چون غرور زمینه مستکبر شدنه دیگه. اول خوشت میاد وقتی غرور شد، بعد دیگه طلب میکنی، بابا استفعال میره طلب کبر میکنی. ببین من رایف پور بیام اینجا نگاه کنیم، بیام اینجا دم در یهو بشینم مثلا تو هیئت دعوتم کن همینجا خودم بشینم شما دارم. این مغرورم ها، این الان من مغرورم ها. چرا؟ چون قائلم جام اونجاست، اما اینجا میشه. اما اگه له کنم بقیه رو بیام اونجا بشم، اونجا دیگه بگم متکبر میشم خیلی خودم خرابه، در عمل همونو پیادش میکنم. ما خیلی غرور داریم، بعد خیلی متواضعانه غرور داریم، متواضعانه مغروریم. گناهان غیر شیرین مال من شماست، من شما عرق نمیخوره. یه سری گناه هست شیرینه دیگه، میدونی که خدا کمتر برعکس با اینا کار داره، با اون غیر شیرین ها کار داره. اونجایی که نفر دچار گناه شیرین شده، خدا میگه من خودم تو رو آفریدم، میدونم مشکلت نیاز چی شد، نمیگم الان تو یه نفر جواز از این در نیاره گناه شیرین انجام بدیم. خب اما گناه غیر شیرین میگه آخه چه مرضی داشتی این دروغ گفتی، میمردی این غیبت رو نمیکردی، برای چی این تهمت رو زدی؟ ببین غیبت کجاست تو گناهان، زنا کجاست؟ آقا من عذرخواهی میکنم، آقا میخواستم سمو سرفصل رو حداقل بگم.
ما دو سری سوال داریم، یه سری سوال بوده که بچه توی سایت مطرح کردن، خب حالا از اونجایی که اکثرا خب شهرستانی بودن یا حالا مسئولیت دیگه داشتن خیلیشون نتونستن تشکیل کنن خودشون اون سوال رو بپرسن که من خدمتتون عرض میکنم. یه سری سوالم که حالا دوستان اجرایی خواهش میکنم که برگه ها رو بدن به دوستان که مکتوب بنویسن و خواهشم قید بکنن که خودشون تمایل دارن این سوالات رو بپرسن یا مجری از استاد بپرسن این سوالشون. خب سوال اول آقای بودرجو با خانخاربری مهدی ها 85 در خدمتشون هستیم. میکروفون جناب نوری
شما این مهدی هستم.
آقای نوری
متولد 85 گفتیم این سربازای نسل جدید هم رسیدم الحمدلله. سلام میخواد شما بفرمایید من چیکار کنم سوالتون. بله
خدمت شما
سوال
که سلام مجدد
علیکم السلام.
ان شاء الله که تو آرمانگرا هم میکروفون میذاریم
ان شاء الله.
من شما هم سمت که این بحث انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی کردیم، من اون رو میخوام یه واردش بشین زره امید تر در حالی سوال میکنیم. خب بحث نهضت و نظام دیگه، یعنی ما میگیم نهضتی رو شروع کردیم، نهضت اگرچه همچنان ادامه داره ولی نظامی رو هم کنار شکل داره. خب حالا من بچه انقلابی، بچه حزب‌الله‌ای یا هر تعبیری مدافع این انقلاب هم به طبیعتا میخوام تکلیف مدارم میخوام ازش دفاع بکنم. حالا اینجا توی این دوگانه ها اگه خوب فهمیده نشه، من ممکنه بیفتم گیر این داستان که من باید از اون انقلاب دفاع کنم یا از اون نهضت دفاع کنم یا از این نظامه. این نظامه تبدیل شده به وضع موجودی دیگه، 40 سال ازش گذشته، بدیهایی داره، خوبیهایی داره، ضعف‌هایی داره، ضعف‌هایی داره، مشکلاتی داره، کلی نارسایی داره، همه هم لمسش کردن و میفهمنش. حالا من مواجه هم با دشمن که داره اینو میزنه، بعد از وقتا نمیفهمم که آقا من الان بالاخره دفاع بکنم از این یا نه. خودم هم قبول دارم این مشکل، یعنی دفاع از انقلاب رو بعض وقتا با دفاع از وضع موجود ممکن اشتباه بگیریم و تبدیل بشیم به مدافع وضع موجود که اصلا مخالف مغایرت داره اون انقلابگریه. انقلابگری میگه نهضت، نهضت باید داره جلو، آرمان، قله فلان، ولی این وقت فرمان بچه خود کمشه مدافع وضع موجود. یعنی این دوگانه هر من چجوری بفهمم که الان مثلا دشمن داره مانو میده روی چه میدونم املاک نجومی، این داره انقلاب میخواد بزنه یا وضع موجودی که من خودم هم منتقلشم و اگه من بشم مدافع این مثلا املاک نجومی که من هم مدافع وضع موجود نامطلوب که حالا این باید ادبیات دیگه میتونیم بگیم دوگانه مصلحت اندیشی و عدالت خواهی مثلا. یعنی خیلی وقتا این دست مصلحت رو هم میخوام بشناسم باز دچار این شدم که مغایرت با اون انقلابیگری که از من انتظار میره دارم رفتار میکنم. چجوری باید فهمید این دفاع از نظام و دفاع از نهضت رو چجوری باید تشخیص داد؟ و شاید حالا با اون بحثای عقلانیت شما هم یه ارتباط پیدا بکنه که عقلانیت رو چکار کنیم نکشه به این مصلحت اندیشی غیر جذابی که همه ازش رونده شدن.
خدمت شما عرض بشم که اولا یکی دیگه از همون شرک هایی که ما دوچارشیم یعنی از منطقه باینری صفر و صدی، یکی چه میدونی که چرا ما فکر میکنیم مثلا قبول یک چیزی به معنی نفی یک چیز دیگه سر زمان این نیست، مثلا این نیست، نه نه خودش خیلی حرف غیر منطقی و غیر عقلانی ما میتونه باشه. یک جایی دو این که مشکل بعدی ما اگر ما به مشکل میخوریم اینه که ما دوباره مرزها رو نمیشناسیم. یعنی از یک جایی شما میبینید امیرالمومنین علی علیه السلام اشعث بن قیس رو حکم براش میزنه بالای منبر داره سخنرانی میکنه، اشعث یه تیکه میگه، برمیگره به حضرت امیر میگه اینه که گفتی یا علی به نفعت نیست. حضرت وسط سخنرانی برای کسی که براش حکم زده میفهمد اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. یارو منافقه پسر کافره، امیرالمومنین براش حکم زده. یه حاکم آذربایجان عثمان بود دیگه، وقتی امیرالمومنین اومد یک مدت هم حاکم عثمان بود، اصلا بعد نزدیکتر بود کوفه، چون فرمانده نظامی حضرت امیر بود. اینجا حضرت امیر چطور با برید شما نگاه کنید حضرت علی کی به از کی به اندازه زیاد ابن ابی تعریف کرده، تعریف میکرد حضرت ازش، اما از مالک و عمار بسیار کم تعریف کرده، اونم عمدتا بعد از شهادتشون بوده. همه حضرتی که اشعث رو میپذیره و امثال زیاد ابن ابی رو میپذیره به هیچ وجه حاضر نیست ثانیه‌ای با معاویه چی مصالحه کنه. ابن عباس میاد به حضرت امیر سیاست یاد بده، به سیاست العباد میخواد سیاست یاد بده. اینا خوبای دوره برای امیرالمومنین بودن، مثلا ابن عباس و اینا بودن، نصیحت میکردن امام زمانشون که آخا بذار اول معاویه تو رو قبولت بکنه یه سال بگذره بعد برش داره، برخلاف مصلحت حضرت ما حاضر نیستم ثانیه تحت حکومت من این حکم براش بخوره. اینجا اونیه که ما باید ببینیم خطر این آدم، خطر این اتفاق، خطر اون مقوله آیا اصل اسلامو داره میزنه؟ دو بودن و نبودن اون آدم، یک جای نبودنش ضربه بیشتری باز برای چیه؟ اسلام تا بودنش. اشعث ابن قیس رو اگر برونیش کل یمنی ها رو جدا کرده و الان اساساً مصلحت نیستش تو با یمنی ها وارد چی بشی؟ درگیری بشی. سه فسقش از آشکار نیست. پس میشه همون فهم صحیح از اسلام داشتن و تربیت مأمون که وظیفه امامانیه، برخلاف خیلی که متوجه نیستن متاسفانه که برای امیرالمومنین خیلی مهم بوده که مردم بهشتی باشن یا چی؟ جهنمی. و اصلا دغدغه حاکم اسلامی اینه که مردم بهشتی باشن و جهنمی نباشن، و بهشت و جهنم مردم یقینا کار داره. امیرالمومنین نهج البلاغه یه بار بخونیم ما میبینیم، یک بار بخونه قشنگ واضحه از حقوق شما بر من این، از حقوق من بر شما، همه رو ازت ذکر میکنه. اینی که آقا مثلا میفهمد مراقب باشید فاضل دشمن تکمیل نکنید یعنی چی؟ یعنی شما یه اکتی دارید اینجا، این رفتار و کنش شما
پینگ پونگی واکنشش به نفع دشمن، برو دشمن میگیره، اینجا سکوت کن. ما این مرزها رو واقعا چرا نمیتونیم تشخیص بدیم؟ به خاطر اینکه من اعتقاد دارم با اون مبانی فاصله داریم. مسلمونی ما دغدغه داریم، واقعا دغدغه مندیم، اما تشخیص نمیدیم که جن. یا از این ور بوم میافتیم چی؟ یا از اون طرف در مورد آقای هاشمی شما دیدید چطور؟ یهو ما دیدیم که مثلا بله شما دیدید تا آقای هاشمی خبر درگذشتش اومد، من جز اولین کسایی بودم که پیام دادم که مراقب باشید دو مورد دوقطبی سازی هن، بچه‌ها حواسشون باشه. اما یهو من خودم شدم تلویزیون نگاه میکردم مات مونده بودم که مبادا خود و قطبی بشه داشت از این برمی افتاد، داشت شیش قطبی میکرد مملکتو، داشت از این برمی افتاد. بعد بنده باز دوباره واکنش جدی نشون دادم که شما اگر مبنا میخواید، اومدم مبنا رو چی قرار دادم؟ نامه پیام چی؟ خدا. گفتم یه بار این پیام رو هم بخونیم، یک دونه دروغ توش نیست، رفیق بودیم، خیلی زحمت کشیدی قبلا، یه دونه دورت بودن، یه خناسای اونجا نشستن نگذاشتن، دقت کنید بردو، به کلی بکسلت، به کلی اینجا خیلی وقت طرف ادیبه رو حرفاش دقیق بشید، فصیح و بلیغه رو حرفاش دقیق بشید. این واقعیت فردا خطر تحریف وجود داره که فردا اینا میشن مبنا. پس به پس این جزء ما اهل همینا نگفتیم صحابه اهل بیت بر ما تابلوان، درسته؟ مبادا یه جایی مثلا یک آدمایی که یه سری رفتار غلط داشته شده باشن برای ما تابلو راهنما کار خطرساز بشه. ما انقلاب جمهوری اسلامی رو قبول داریم به خاطر اینکه عرض کردم بسیار در غالب موارد انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در تضاد با هم هستند، در غالب موارد، موارد بسیار جزئی ممکنه پیش بیاد، مثلا مثل جنگ ها که برای طبعا جمهوری اسلامی یه سری هزینه ها داره جنگ، غیر اینه اما برای انقلاب اسلامی چیه؟ مثلا 8 سال جنگمون. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما جمهوری اسلامی عاشقش، من کشور انقدر دوستش دارم، اصلا که دلیلی که میرم شهرهای مختلف میدونی چیه؟ دوست دارم همه شهرهای مملکتمون رو برم. بار هم گفتم ایران مثل یه گلخونه، مثل گلستونی که هر جا میری هر گلی بوی خودشو داره. اصلا شما دست گل تهیه میکنه میره گلای مختلف میچینن کنار همدیگه، رنگ بندیش زیباست، قومیت های مختلف کیف میکنی. من ایران عاشقشم، به تمدن ایرانیم افتخار میکنم و این کشور سنگره و پرچمدار انقلاب اسلامی. الان شما مثلا میبینید تو کشور ما جزو مواردی که من آتیش میگیرم، الان مثلا تو این هیروبیل بعضی دنبال زیر بغل مار میگردن، دنبال قاتل بروسلی دارن میگردن، چی؟ اثبات کفر کوروش. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه لج کردن هایی که بره چی بشه؟ دور قبل کوروش اینجوری بچرخه، شعار بدم ما آریایی نیستیم، عرب نمیپرستیم، نمیشه همونا رو آزمایش ژنتیکی ازشون بگیری. تو آمریکا این کارو کردن دیگه، میدونی؟ یا آمریکا یکی از کشورهای اروپایی این آدمای شوبینیست و نژاد ریسیست و نژاد پرست و اینا رو آوردن ازشون آزمایش گرفتن، آزمایش ژنتیکی. میتونستن طرف مثلا به کردها فوش میداد 70% کرد بود، آوردن که نتیجه آزمایش رو به خودت فوش میدی، بگی برو ما لازمه یه جای همونجا بکشیمشون اینا رو بیرون، می بیای آزمایش بده بعد دورتو بده دور بعدی بچرخ. خب ما اینا رو سر موضعشون میکنیم، رفتاره غلط ما. من اینجا رفتیم اینجا نماز بخونیم، ما ماسک به صورت ما سر نماز برداشتیم نماز خونم، تا میخواستم زن دیدم بند خود رفت شروع که صحبت کردن، موضوعش اثبات کفر مختار بود، مختار ثقفی. نه اهم و مهم میفهمم تو این هیروبی چرا داشت سریال مختار پخش میشد؟ ایشون همین رو بعد مختاری که چی؟ شیعیانو دور هم جمع کرد، مختاری که این نوری مالکی میخواست رأی بیاره تو عراق، عکس فریبرز عربنیا رو زدن کنار خودش تو انتخابات برای رأی بیاره. وهابیا دیدن سریال مختار حرام شرعی اعلام کردن، در برخی از شهرها مردم ریختن تو خیابون، از لج بعد از سریال مختار اسم پسراشون رو مصعب گذاشتن. بعد ما اینجا داریم الان اثبات میکنیم که آقا مختار اینم محب شیخین بوده بود جهنمیه و اینا کسایی هم نه هم مهم میفهمن و میان پازل دشمن تکمیل میکنن، یه همون فرمش آقا میشه در بسیاری از ما. اصلا رو این به عنوان یک نگاه و مبنای عقیدتی کار کنید که ببینید این آدم اینجوری هست یا نه، اما بهش دامن نزنید که اشتباه. ایران یا اسلام، شهید مطهری ما چی نوشه؟ اگه میفهمید
به خدا میبینی طرف 45 سال پیش کتاب نوشته، 40 سال پیش کتاب نوشته، هنوز کتابه. اگه مبانی رو میفهمی میبینن بازیه. بله ایران به اسلام خدمت کرده، اسلام به ایران. الان ما سر ماجرای مثلا جریان سیاسی که الان دارن کاندیدا معرفی میکنن میشه، یهویی میبینیم که یک سری نگاه‌های ایرانگرایی شدید، یک سری نگاه‌های ضد ایرانی مثلا شه، هر دوتش به خدا غلط. ما ایرانی مسلمانیم و طبعا افتخار میکنم به ایرانی بودن، اما مسلمان بودن اون برام چیه؟ خیلی مهم. هم کلی برادر مسلمان افغانی دارم، پاکستانی دارم، ژاپنی دارم، آمریکایی دارم، مسلمان شیعه امام زمان. وقتی انقلاب میدن مطرح بشه ممکنه بشار اسد رو گوش کنید، بشار اسد و اون زن سرلوختش خیلی انقلابی تر باشن از یه سری از آقایین تو داخل با خانمشون که یه چششون میدونه. یه چیز دیگه هم نگفتم، نگم این نصفه بونه صحبت شما. آخه ببین یه چیزایی میگید هر کدوم موضوع سخنرانیه، خب اگه گفته نشه ابتر میمونه، مطلب شهید میشه. یکی دیگه هم فکر کن تقوای سیاسی برای چیه؟ تقوای سیاسی اینجا به کار میاد که من اون لحظه که یه نگاه یه مثال برات میذارم، مثلا ما دم انتخابات بعد از نماینده مجلسمون خب یه سری موجهای قومیتی سوار میشن. مثلا چی میگم؟ برای اینکه رأی بگیرن. مثلا طرف تو آذربایجان یه حرکتی میزنه، تو کردستان، تو خوزستان، موجهای قومیتی سوار میشن که رأی بگیرن. آیا این اخلاقی است؟ آیا این ضربه به ایران نیست؟ دقت کنید ضربه به چیه؟ دقیقاً چه گرایشات تجزیه طلبی رو پررنگ میکنه؟ ها میشناسم همینا رو تو مجلسم هست. من دیدم سخنش برای من آوردن، استاد بیا رفتم شرح سخنه، این آدم موقع انتخابات من این حرفا رو زد. تقوای سیاسی داشتن اگر میداشتیم اینجاها ما رو در واقع واتر پروف میکرد در مقابل اون اتفاقات. من دیگه نمیگم.
استاد یه بحثی حالا توی صحبتتون هم بود، اونجایی که به زبیر و واکنش زبیر رو از سلمان اشاره کردیم اون واقعه. خب حالا یه مقدار اگه بخواییم مصداقی تر و کاربردی تر صحبت بکنیم، الان یه حالا اختلافی که شاید بین بچه حزب الله باشه همینه که الان ما پشت سر آقا حرکت بکنیم، خب مثلا همین جوری که بعضی یا انجام میدن و خیلی از حالا آقایون ائمه جمعه هم حتی سر میکنن آقا چه موضعی میگیرن، بعد همون جملات رو حتی با همون ادبیات مثلا تکرار میکنن. این حالا شاید یه سر طیف باشه، بعضی میگن در کنار و بعضی میگن که نه ما حالا بعد یه جایی جلوتر، حالا شاید نفس رو نگن ولی با این عنوان میگن که خب مثلا آقا یه محضوریت هایی دارن، یه شفافیت هایی رو نمیتونن در جا بروز بدن و ما نباید پشت سر ایشون قایم بشیم، نباید ایشون سپر بکنیم و خودمون باید انقلابی عمل بکنیم و اونو جایگزین بکنیم. و مثلا همون ماجرایی که از سفارت آمریکا رو مثال میزنن،
انگلیس
نه آمریکا رو مثال میزنن و همین باعث میشه که اقداماتی بکنن، بعضی وقتا خود اجتهادیایی بکنن که نتیجهش میشه مثلا سفارت انگلیس و سفارت عربستان که مورد تایید واقعا نه. حالا اینو اگه بفهمم اینو سوالم آقای رسولی کاربری رسولی
خیلی خوبه، اونطور از اون سوالاست که گفتم جلو دور نمیشه گفت اجازه. نه میگن منطقه یه بخشش که نمیشه گفت و نمیگن، اما بدونید نه بخشایش واقعا نمیشه گفت. اما براتون چند تا مثال بزن. اولا این مباحث نباید فضایی رو به وجود بیاره که ادهی احساس بکنن که ما باید بشیم صبح تا شب فرمایشات مثلا رهبری رو تعویل بکنیم. خودشون بارها موضوع من هر حرفی دارم چیکار دارم کنم؟
سریع
میزنم همینه. واقعا در اصولم همینه. آقا بسم الله شما که کفن تنتون میکنید برای مثلا حجاب و فلان و همون چیزا، چرا مفاسد اقتصادی مطالبه رهبری نبوده مگه؟ چرا اجازه میدید وی او ای بشه ملجع مردم برای رسیدگی به فلان پرونده قضایی؟ ها کانال ایکس نیوز و نمیدونم چی چرا؟ برای اینکه عقبی مثل خبر نداری. بعد اصولیش هم چیه؟ اصولیش اینه که اول بری به خود طرف بگی بری بگی که من موارد متعدد هستم، اینو مثال بزنم خودم اقدام کردم، آدماش حی و حاضر زنده هستن، خیلی از شما میشناسیدشون، پامنبراشون هم میرید که مثلا من گفتم آقا به فلانی مثلا ارتباط داری بگید آقا مثلا این کار داره اینجوری میشه به نظرم غلطه، بیم این کار انجام بده اونم چه. این بخش نکته است. من چند تا براتون حادثه تاریخی میگم. الاغل یک فیل شاره یه خودتون بگیرید. یک جایی تو باید یه کاری کنی، او باید یه کار دیگه کن. تو باید کتک بخوری که کتک بزن. یه مثال بزن. حضرت موسی اومد دید یه جوان دارن گوساله میپرستن، رفت خیر حضرت هارون رو گرده بزن یا جر رو بله. حضرت موسی شک داشت که هارونش گوساله پرستیده. هارون نخلفنی فی قومی، خلیفه منی تو قوم من، چرا این کار میکنه؟ موسی با کتک زدن داره ثواب میکنه، با کتک زدن. هارون هم با چی؟ با کتک خورد. حضرت زهرا شنید امیرالمومنین نقد میکنه، کجا؟ حضرت زهرا میگه میشه مانند جنین در رحم مادر نشسته ای و حقت را میستانند. حضرت زهرا باید نقد و وارد کنه که امیرالمومنین چیکار کنه؟ جواب بده.
سالیشن
نه سرخ بمونه، وگرنه فردا میشه مبنا چون فعل معصومه. آیا سوالی دیگه میپرسم؟ اصلا این دیگه فیوزای جمع میسوزونه. مالک رو که میشناسید، مالک اشتر 10 قدمی خیمه معاویه بود. پیغام براش فرستادن مالک برگرد اگه میخواه اجازه بده. مالک برنگشت، جمع بود. دفعه دوم گفتن مالک برگرد، بازم بر نگشت. دفعه سوم گفتن اگه میخواه علی زنده بری برگرد، برگشت. به من بفرمایید دوبار تمرد مالک در دفعه اول چه بود؟ بگید مالک ولایت پذیر نیست. جرأت دارید بگید. یه چیزی که بگم ماجرا بهتر باز میشه. من 80% وقت مطالعه‌ام رو قرآن میگیره. قرآن خیلی میخونم و به تبع اون تو تفاسیر شأن نزولا میچرخم. در صدر اسلام شما دیدیم شما که ولایت میرم با وهابیا مناظره میکنم. خوب نیت داشته باشید. آقا رسول الله فتح مکه دستور رو چند نفر رو اعدام کنه؟ آقا رسول الله که ابو سفیان رو چیکار کرد؟ بخشید. یا خدا وحشی رو بخشید. قاتل کی؟ قتل نفس انجام داده، بخشید. گوه نگردن. یکی از اینا برادر شیری یکی از همین آقایون بود از صحابه. آوردن اونجا نشوندنش، گفت یا رسول الله ببخشش، نفهمید خریعت کرد اینطور اونطور. حضرت رسول هیچ نفهم. 3 بار 4 بار تکرار کرد. دفعه آخر آقا رسول الله فهمید باش برو. گفتن آقا جون دفعه سه بار چهار بار اول چرا نبخشیدی؟ فهمید منتظرم که گردنش بزنه دیگه. ما که حرفمون رو زده بودیم دیگه. شما داری شرایط فراهم میکنی که دهن من ولی رو اینجا ببندی با این کار. داری صحنه چینی میکنی که من مجبور بشم حرفمو عوض بکنم. وگرنه ما که حرف من یقین دارم امیرالمومنین حادثه نبوده. یقین دارم. چون می‌دیدم امیرالمومنین زده بودش. فکر میکنم تو قالب مثالا یه سری نکاتو چیکار کردم؟ گفتم یک جا هست ولی فوش میده به یکی از انقلابیون. اما برای نجات اون آدمه. شما شنیدید آقا امام صادق علیه السلام شما لعن کرد؟ سن آدم کب میکنه کیو؟ بخشی از دین اونو ما از همین آدم، از روایت این آدم گرفتیم. آقا رب بالا من بگو خدا لعنت کنه شما. چی شده بود؟ هیچ. تصمیم گرفته بود دستگاه خلافت حلقه یک آقا رو بزنه. حضرت با این کار نجاتش داد. اومدن جاسوس رفت افتن اینا بینشون اختلاف افتاده بینش کن. یک جایی هست ولی از یه نفر شدید تعریف میکنه، اما اون آدم اون تعاریف برای اون مقطعه که اون آدم شدیداً تحت حمله است. مبادا فکر کنید دیگه اون معصومه ها یک بره میره یه زوم میشه دستگاه رسانه‌ای دشمن رو یک نفر داره میزنش و ولی اینجا با خودش میگه این اگه من الان دستشو نگیرم نکشم بیرون تمام نابود شده، براش مایه میذاره، دستشو میندازه میگه بگی بیا بالا دیگه اون آدم میشه مبنا. ندیدید مگه؟ گفت دستمو بگی بیا بالا تموم شد، شما هم باید دست او رو بگیرید تا بتونید برید بالا. از این موارد ما داریم تعریفایی که امیرالمومنین از زیاد ابن امیر میکنند.
میدونی چرا؟ چون زیاد به لحاظ روانی نیاز به تعریف داشت، چون حروم زاده بود. زیاد ابن ابی زیاد پسر باباش، باباش کی بود؟ الله اعلم. تو بصره بچه های کوچیک میچرخیدن، تو بصره بچه بصره بود میچرخیدن، شعارشون مادر اسمش سمیه بود، شعار بچه بصره بود انگور و مویزه سمیه روزپیزه، مشهور در شهر بودید مادر بود. نمیدونم زیاد پسر باباش کیه، نمیدونه. به شدت بابت حرامزاده بودنش متلک میخورد. کی تونست رو این موج عمل روانی سوار شه؟ معاویه. یه پیغام میده معاویه وقتی حمله جنگو شروع میکنه با امیرالمومنین، جز اولین کسایی که با معاویه حمله شدید میکنه. زیاد ها برید تاریخو بخونید، میگه شنیدم غلط اضافه کردی، شوریدهی بر علی ابن ابی طالب، مثل که یاد رفته تو کیه و علی کیه و فلان. زیاد معاویه همین نقطه ضعف این آدمو خبر داشت. خوب دقت کنید، اومد چیکار کرد؟ اومد تو همون یه پیغام فرسته بر زیاد، گفت میخوام یه خبری بدم، هرچند سخت و نمیخواستم. چی شد؟ ما میدونیم بابات کی. ماجرای کثیف استلحاق در صدر اسلام که از نکات ننگ این معاویه است، هیچ جور نمیشه ماسمانش. آورد چند تا شاهد، آورد که شاهد زنای ابو سفیان بودن با کی؟ با مادر زیاد. گفت نه تنها بابا تو میدونیم که اخوی، بیا داداشمونی. شد زیاد ابن ابی سفیان. اون خلایی که سالها فوش میخورد براش جبران کرد، آوردش بالا. بهتون بگم بسیاری از افراد رو بچه حزب اللهی ها از نظام بردن با فوشایی که بهشون دادن و ادعی رو خراب کردن با تعاریف چی؟ اشتباهشون، که میگفتن ببین امام در مورد فلانی اینو گفته، و همون امام داریم امام ملاک حال فعلی افراده، از آینده که خبر نداریم، الانشون و آینده من تو هم مشخص نیستش. اینا رو میگه یک جاهایی ولی خدا میاد مایه میذاره برای یک نفر، میخواد نجاتش بده، مایه میذاره برای یک نفر که دشمن جذبش نکنه. من مثلا همین کروبی این زمان مجلس ششم چیکار کرد؟ میدونداری کرد با تمام ایراداتی بهش وارد بود و وارد ها، اصلا هیچ وجه اون اشتباهاتی که سال 88 کرد اصلا از منظر دینی نه، از منظر چی دموکراتیک قابل پذیرش نیست. اما یک جاهایی شاید ما هول دادیم این آدم کجاها، وقتی گفتیم رقیب آرای جمهور، رقیب به آرای جمهور بزنند در انتخابات، گفتن اونایی که به جمهور رای دادن سر رای بیشتر ده، رقیب آرای باطله در انتخابات. خب تو داری بهش میگی رقیب آرای باطله در انتخابات، اون برای داره میگه شیخ اصلاحات، تو چقدر تقوا در نظر میگیری برای این؟ همین بلا رو داشتن سر کی میآوردن؟ دوباره سر احمدی نژاد داشتن میآوردن، از نتانیاهو اون بر فوش میداد تا این بر تا اسم برام میگه که یکی از همین سخنرانایی که خیلی هم حمله میکرد یه روز رفت مصاحبه کرد با مؤتلفه، گفت من اشتباه کردم، نباید این کارو میکردم، ما هول دادیم فلانی رو بیفته تو دست این آدمای دور و برش. ما یادمون میره این آدمها قبل از اینکه سیاستمدار بشن چی ان؟ آدمن، حب دارن، بغض دارن، اینا رو ما متوجه هستیم. الان فردا میرن توی حرف من در میان رایفی پور از کروبی و احمدی نژاد نمیدونم چجوری کرد و ضد انقلاب، فردا حکم تکفیر تو خیابون منم یه بزنه.
استاد همین دارن مثلا میگن استحاله میشین اینجوری، نمیدونم کم کم منحرف میشین، اونا شما رو جذب
میکنن. نه من حرفم، نه من سر حرفم سر اینه که اگر اون آدم آدمی که در تضاد جدی معاویه است، محکم باید وایستاد، به هیچ وجه نباید کوتاه اومد. اما آدمی که گفتم چیه؟ اشعث، حفظش کنید، چون این بره یه لغتی میزنه. اون مثالی که من توی یکی از سخنرانی‌هام گفتم مثال خوبیه دیگه، اما یه دیگه همشون برخورد، اما دیگه چکار کنم به درکی رو بخورد. یه جایی بابای رفت نماز بخونه، دید بعد نماز رو رفت استخاره بگیره از پیش نماز، دید این یه چشم، یه دست، یه پا، یه گوش نداره، از هر جفتی یکی نداره، نصف تابع ایکسه بود. بعد رفت جلو گفتش که بی خیال استخاره، برگشت گفت آهای شروع گوشش نمیشه اینجوری من رو نصف هست، گفتش که این دوزی میکرد دستش رو قد کردیم، گفت پشتش نماز میخونید؟ حالا گفت دنبال ناموس مردم افتاده پاش رو قد کردیم، استراق سم کرد گوشش رو کندیم، چیزی میکرد چشش رو دارم،
ایدش کوب میکنه کوب بایستش نماز بخونه که اینو گذاشتیمش جلو کفشان رو نرسه. یه سری افراد هستن میگه دوستت را نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر. یه سری افراد هستن باید یه جاهای درست کرد براشون دیگه برو اونجا باش. بچه رو کار دستش ندی کار دستت میده. همین چی شد یه سری بچه شن بسازی جایگاه های حقوقی چیزی ها دارم میگم درست بکنی اینو بذاری اونجا بگی یه وقت لغت نزنی تو باش اینجا ولی خوش باش. بعد چی ها اشتباه میکنن؟ اونایی که میان اینا از این مدارها خارج میکنن اینو الکترونی رفته تو اوربیتال لونه کرده بذار باشه یه چوب برمیداره برمیره باهی برمیره باهی برمیره باهی میزنه بیرون یه برقی رو راه میندازه تو مملکت و کلی آدم حزینه برای نظام برای انقلاب برای همه چی اسلام و چی که بخاطر اینکه من از تو بیشتر میفهمیدم که برای این آدم این حکم زدم تو چی کار داشتی برفتی خراب کاری کردی. خیلی جا من دیدم آقا انقدر خوشگل برخیل داره اینجا رو بازی ازشون میگیره در حد بنز یکی سوی دیگه میان هی لغت میزنه یارو بابا چی کار داری موره میفهمدن بازی ازش میگیرم نه بذار من این بزنمش بعد اینو باید بکشم اونور دیدین شما فوش نده شما این کارو نکن شما اون کار بود. تو مذاکرات یکی از بهترین تحلیل ها رو در مورد مذاکرات بنده دادم مطمئنه تا راه جد زده بودم توی سخن میگم بهترین تحلیل در مورد مذاکرات من دارم هیچ کی دیگه نداره متوجهی من دارم اینقدر این تحلیل به نظر خودم جامع معقول خب منصفانه است. حالا نمیدونم اگه سوالاتون باشه بعدا میگم من نگاه کنم من متکام اهل بیت سیاست مداری میکنم از اهل بیت فنون تبلیغ هم بیاد دونه دونه شو بگم حرف بمیزنم میگم حضرت رو بگم حرف رو میگم آقا رسول این کنه جان من دو صبح تا شبم عشقم به اینه که با سقله این دارم کیف میکنم. ببین عزیز من خوب دقت کنید ها چون یه جاهاشو نمیشه با من گفت و از همون چیزایی که پشت تریبون نمیشه گفت شعر میشه بدن. ببین وقتی تو صدر اسلام نگاه میکنی میبینی که پیامبر تو خندق به معنی واقعی کلمه گیر کرده سپاه اسلام به قول حاج سعید خرمال شده برادر قرینه تا حدی گزینه‌های نظامی رو میز نیست پشت خندقه نه رو میزا پشت هم. بعد اجماع جهانیه جهان عرب درست یا نه؟ اسم دیگه جنگ خندق چیه؟ چقدر شبیهه نه؟ کاری کرده خود دور خودت رو دیوار کردی چاله کردی درست شد؟ در داخل هم آدم دارن اصلا اینقدر جوره ببین اصلا به شما میگه خدا با نشونه ها حرف میزنه عمدن مثلا میخواد بزنه پدر اون آمریکایی رو تو تبس در بیاره با رد و برق نمیزنه با شن میزنه عمدیه که تو شنای بعد رو یادت بمونه نه عمدی ها خدا با زبان نشانه ها خیلی خودش استاد نشانه ها مثال هاست دیگه خدا خودش استاد این کار هست قرآن کتابش حالا اینجا دقت بکن خیلی شرایط شبیه بعد پیامبر چه امیدی در جامعه تزریق میکنه خودش هم داره کمک میکنه خندق میکنه یه جرق بزن فتح ایران فتح روم فتح مصر صحابه مردن خنده تو چی میگی قربونت برم ما اینجا با خرمان اینا اون برام داره کری میخونه رجز میخونه فتح میره فتح ایران یعنی چین و روسیه مثلا گنده های دنیا الان کیان فتح مثلا روم یعنی اتحادیه اروپا فتح مصر مثلا یعنی آمریکا نه تنها اینجا میایم بیرون این جغله ها رو ول کن اینجا میایم بیرون اون تحتش هم میگیری عجیبه دیگه. بعد آقا رسول الله چیکار میکنه؟ اینا میانو در اثر مقاومت اولا یه ضربه شست نظامی بهشون میزنه چون نظامی اومدن جلو فهمی چی شد؟ چون نظامی اومدن جلو یه ضربه شست نظامی امیرالمومنین میفرسته میگه امیر ابن عبدالله بهش میزنه جاش این بقیهش هم خدا میاد وسط که همیشه 38 سال خدا هست ما هر از شنگاه میریم وسط میریم خب این تا اینجای ماجرا بعدش یه آقا رسول الله صلح حدیبیه رو پیش میکشه برخی از صحابه من اسم نمیبرم به خدا بحث وحدت و یه نه تا صفحه کتاباشون هم میگیرم به سند صحیح برخی از صحابه شمشیر میکشن که تو نباید مذاکره کن آبروی اسلام تو میخواد به پیغمبر برم میگه
پیامبر دنبال چی بود مذاکرات؟ پیامبر دنبال این بود که در اثر مذاکرات یک پیغامی رو برای جهان عرب بفرسته، برای همون کسایی که یک روز اجماع کردن در زدن چی؟ اسلام نوپای او در مدینه النبی. اومدن تا پشت دروازه ها، دور تا دورش گرفتن، عراق افغانستانش گرفتن، دور تا دورش، با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هم بستن، با کشور عربی که همیشه تو بغلشن، متوجه دور تا دور گرفت. بعد ببین چی شد. خب نتونه اینجا آقا رسول دنبال اینه که میخواد آمدانه بره در اثر این مذاکرات. یک خود مذاکرات معنا داره اینجا، یعنی چی؟ تا دیروز میخواستی بجنگی، الان میگی چی؟ حرف میزنی. این خیلی مهمه. برای چی؟ نه برای جمهوری اسلام، الزام جمهوری اسلام پیامبر، برای انقلاب اسلامی پیامبر. یکی از همون جاهایی که چیه؟ از قضا برای جمهوری اسلامی هم چیه؟ شکسته شدن درها و آمدن آذوقه و اینجور چیزا هم تو مدینه هم مد نظر بوده عزیزان. دو، پیامبر میخواد دستش رو کنه جیب مبارکش تو خیابان مکه قدم بزنه، بگه 13 سال اینجا منو زدید، لیلت المبیت درست کردید که منو بکشید، اومدید دور تا دور شهرمو گرفتید، هیچ غلطی نتونستید بکنید، الان من دارم تو مکه قدم میزنم. درست شده؟ نه یم یک عده‌ای مخالف شدید، دقت کنید، چرا میخوای مذاکره کنی؟ آبروی ما رو میخوای ببری؟ کیو فرستاد برای مذاکره آقا رسول الله؟ یک نفری که هم فکر باشه اندکی با مذاکره کننده اون طرفی. امیرالمومنین چه نمیفرسته برای مذاکره؟ بگید بگید امیرالمومنین قبول نداره، بگید دیگه. نه علی تو خوب انقلابی نمید بشینه تو اینجا بشینی. جناب عثمان تو از بنی امیه ای؟ بزرگ مخالفان ابو سفیان چه؟ بزرگ امامه تو برای مذاکره. بعد چه اتفاقی میفته؟ مذاکره که تموم میشه میبوزن، یه سری شروط هم میبندن، اصلا تو یه داد میزنن که این مثلا یکی از بندهایی که پیامبر امضا کرده چیه؟ اینه که من میپذیرم که اگر یک کسی جدیدن مسلمان شد پسش بدم. یه داد میزنن وا مصیبت ها ننگ بر این اسلام چسبید یا مذل المؤمنین اگه میتونستن. اینجا خیلی پیام جالبی داره، یعنی این که آی کسایی که مسلمان شدید فعلا به ما نپیوندید. یعنی این دیگه خیلی بود، نمیگه که تو در خفا مسلمان نشو که فعلا به ما نپیوندید. خب مذاکرات هم کی میشکونه؟ اون ولی ها. یعنی میخواد بگه نتونستید بجنگید، نه حتی توان چی دارید؟ حرف زدن، حتی مرد حرف زدن هم نیست، دروغ میگید. برو بکارتون اثبات بشه به بعض از همین داخلی هایی که این طرف میگفتن چیه؟ همش چرا ما بدر احد خندق چه خبره؟ این همینه، این زبان خوشحالیش نیست، باش بریم حرف بزنیم. اما میبینید ها جالب، برخی میگن سوره فتح بعد از صلح حدیبیه نازل شده. این که شما میبینید دولت میگه فتح الفتور رو این حساب تفسیری احتمالا داره میگه، منتها این نیست الان یک جوابی. حالا خب اینجا رو دقت کنید، علی بن ابی طالب ضرب شست رو زده دیگه تو خنده، نظامی رفته تو دلشون گنده اینا کشیده پایین، جناب خلیفه سوم رفته مذاکرات انجام داده. تا اینجا اونا میشکنن. حالا من میومدم فکر مثلا گفتم ماجرا رو، اما الان میام اینجا. اینجا خوب دقت کن، آقا میخواست یه پیغام مخابره کنه برای کل دنیا. اولا من به شما میگم هر کسی رئیس جمهور میشد مذاکره واسه میکرد با آمریکا، چون که قبلتر شما میدونی اصلا جلیلی مذاکراتو چیکار کرده بود؟ شروع کرده بود همین چیزایی که بسته شد، همینا رو با جلیلی اینا صحبت کرده بودن. مونتا آمریکایی‌ها نمیخواستن اون کسی که باهاش مذاکره میکنن موجب تقویتش در درون چی بشن؟
کشور
بشن. میخواستن جریان‌های هم فکر رو در اون چیزی که به عنوان میانه روها امریکایی ازش تو اندیشه گذاشته یاد میکنه اینها رو تقویت بکنن. پس این کاملا چیه؟ مد نظره. اونجا اینجا یه نکته وجود داره. ببین مردم آمریکا چی میشنون؟ صبح تا شب تو اخبار دارن میشنون
ایران بابا اینا کی هن اینقدر اسمشو میبرید؟ میفهمید چه اشتباهی داره دشمن میکنه؟ صبح دوشه دارم میگن ایران به هر دلیلی. بعد میگه شما همین جغل ایران که میگید اینا متوحشن اینا فرد چرا نمیشید بزنیدشون؟ این سوال میشه. بعد یه های بینه عجب پنج بلاوی نشستن با همین ایران برای حرف میزن. او که ظریف و جلیل و اینجا چیزا نمیشنسه که افکار عمومی. اون ظریف یعنی کی؟ ایران. متوجه شد کار کجا بده؟ اونجا که تو قدم زدنات بخندی این بده. نخند. چرا میخند؟ ها؟ این بده. اینجا جایی که آخ خراب شد کار. فهمید چی شد؟ نخند محکم برو. بگو دیدید مایم تو پاریس دارم قدم میزنش غلطی میتونی بکنید. متوجه شد. حالا این طرف ماجرا جالب میشه. از اون طرف قاشقاسه برو تو سوریه جولون بده. تو هم میشه کار هم از بولا. مردم دنیا خبر رو چی میشنون میکس شده؟ یعنی چی؟ یعنی همون ایرانی که نظامی هیچ غلطی نتونستیم بکنیم داریم باش مذاکره میکنیم. او داره کارهای نظامی میکنه. او داره کارهای نظامی میکنه. میدونید یعنی چی؟ دقیقاً فهمیده بود دشمن آقا رسول الله. میگفت شمشیر نباید ببندید بخوابید حج. میگفت موشکاتون رو بذارید چی؟ پایین. شما دیده آقا مرحوم هاشمی رو مراعات میکرد. درسته؟ مراعاتش میکرد. اما یه جا خیلی محکم تشریح زد. گفت کسی که حرف میزنه یا نمیفهمه یا خائنه یا نادونه یا کجا بود؟ داری دیگه برنامه ما خراب میکنی؟ داری برنامه ساکه. دنیای فردا هم دنیای مذاکره است هم دنیای موشن. حالا یه نکته اینجاست. ممکنه این دوتا دنیای مذاکره و دنیای چی؟ موشن با هم اختلافاتی هم بگید داشته باشن. هنر اون اوستاست که داره از دوتا بازی میگیره. برخی واقعا برای اوستا بازی میکنن بگه تو سر بخواب. اما بعضی ها خیلی هم دوست ندارن بگه چی بازی کنن. هنر اون اوستاست و سیاست داره که ازشون بازی میگیره. فلز آنچه که با عنوان مذاکرات اتفاق افتاد خودش بحثی نیست. این که از قبلش چی میخواد بشه مهمه. اونجا که بازم برجام ما باید اینجاست که مثلا شما دیدید من اصلا تو مسئله سیاسی جبور تو نگم. اما به شدت به دست دادن آقای ظریف و اوباما واکنش نشون دادن و حتی بنده میدونه که بنده پیشبینی کرده دادم این دست دادن. درسته حتی خبرگزاری فارس هم زد که یکی از اساتید دانشگاه به یه مطلب طنزی گفته بود من گفتم و میدونستم چی میخواد بشه. گفتم منتظر باشید و یکی میاد و یکی کمرش درد گرفته اون لحظه از غذا بلند میشه و این فکر کنه ای به این احترام باشه سلام علیکم حالتون چطوره. خب آره دست میدن. دو سال قبلش تو اینترنت هست دستکش مخملی دست شدنی اونا مطلبه که همه المانامون توشه. خب این کاملا یا اونجایی که بحث موشک بیاد رسد اونجایی که بحث آقا جان ما یه روزی 30 سال پیش داشتیم لب خوزستان میجنگیدیم الان لب اسرائیل داریم میجنگیم. این پیام رو مخابره کنید. و اینه که اوباما اومده برای یه کار ترامپ اومده برای چی؟ موشک و خلاف کن داره به نفع تموم میشه. نمیخواد این پیام بزرگ انقلاب اسلامی مخابره. اینو مخابره کنید. اینو مخابره کنید. خدای منو شما میدونید چی کار کرد؟ خدای منو شما کاری کرد و شما متوجه شدید آقا چی گفت اون لحظه وقتی اتفاق افتاد؟ زمانی که میخواست متن مذاکرات خونده بشه چی شد بگید؟ خدای منو شما چی کار کرد؟ دم و دستگاه اینا خراب شد اومدن تو آبهای ایران ایرانی دستگیرشون کرد. این شد خبر اول دنیا. ایرانی ها آمریکا رو دستگیر کردن. بعد اون یارو احمق هم زد زیر گریه. یعنی کار خداست به خدا است. دیدی دوغ انداخته بودن جلوشون نشونده بودن شون تو اتاقه. خب این اصلا دنیا مون گفتن پس این مذاکرات از سر ذلت و شکست نیست چون همزمان داره سرباز آمریکایی رو اسیر میگیره. تا جایی که ترامپ برای اینکه رأی بیاره این سرکوفتی رو که خورده رو هی داره تو تبلیغات انتخاباتش میگیره. به این فکر بکنید منصفانه است چون یه عده داد بیداد میکنن در مورد مذاکرات منصفانه نیست. خب آمریکایی‌ها اومدن پیشنهاد مذاکرات دادن. برای اولین بار آقا تو سخنرانیشم یه اشاره ریزی کردم، متوجه شدید یا نه که
بله،
نامه می‌نویسن. نامه چی؟
اسفاره
ارادت. این خبر بود. ما چقدر حالیتون شد اینو روش مانو بده که اوباما عرضه چی کرده؟ ارادت. اینجور صحبت های آقا رو چیزه میکنن، بنر بنر نمی کنن، چیزهای دیگه که مثلا آره فقط بلدن چیزهای دیگه بنر میکنن. الکی اینا رو خوب متوجه باشید برادر من. ببینید کار آقا خیلی سخته، باید حرف بزنه، از یه حرفا یه سخنرانی من همجواد بکنم، میگه پخش شد رفت دیگه، بعد یکی که باش داره میاد بیرون میدونم منتظریم دیگه دنشن ما فشخور و ملسه اینم باش. خب اما نگاه کن، من یه حرفی زدم عموم مردم میشنون، خواستم میگیرم چی میگم، دشمنم چیه میشنون، باید یه جوری حرف بزنم عموم مردم امید پیدا کنن، خواست دغدغه پیدا کنن، دشمن ناامید شه. این خیلی سخته به خدا، واسه من سخنرانی کنی تو بفهم چقدر کارسه. این کارو میکنه. قبل از خبرگان یه مثال براتون میزنم، مردم نجف آباد میان بیت برای داره معنی داره. تا حالا کجا دیدی مردم شهر کوچیک بیان؟ تو شهر کوچیکی دیگه مردم مرکز استان که نیست، مردم استان قم داریم، آذربایجان شرقی بره داریم، اما مردم یه شهر غیر مرکز استان بره این معنی داره برای
نسبتش.
اول که کره خونیه داشته باشه که مردم شهر کی دارن میان؟
آقای منتظری،
مرحوم منتظری. دو، آقای حواستون باشه این شهر شهر لشکر هشت نجف چند؟ آره سردار ایزدی کاظمی کی 2700 تا شهید داره، رو هر تیربرق این شهر یه دونه تیربرق دو تا بالک خورده کنارش، این طرف اون طرفش عکس شهیده، عجیب غریبه. باید بریم جون لشکر شهر. دو، سه، یه پیغام داره مخابره میکنه که حواستون باشه برنامه اینا منتظری سازی جدیده، برای خبرگان برنامه دارن، حواستون جمع بشه. همه توی اقدام. این میشه که آقا ولایت مدار به لاف زدن حرف نیست. من همینجا لب مرز جنگ خودم میکنم، خب هیچ ایرادی هم نداره، اما افتخارم به اینه که یه نفر فردا کلید واژه های آقا رو بزنه تو اینترنت، قبلش بنویسه سخنرانی تو گوگل، اسمم ننویسه، بنویسه سخنرانی جاهلیت مدرن، بنویسه سخنرانی نفوذ، بنویسه سخنرانی همین چیزا برای سعودی چی آقا شجره ملعونه، بنویسه سخنرانی فلان، ببین همون صفحه اول گوگل چی میتونه بگه. گوگل که دیگه دعواش ممکن نیستش دیگه. صفحه پرایوت هم باز بکنید که نگید سرچ های قبلیتون روش اثر گذاشته، ما خودمون این کنیم. خب برید ببینید سرچ بزنید برادر گوگل چی میفرمود.
اتفاقا یکی از سوالشون در این داد، مثلا گفتن که خب شما فرمود صحبتاتون که اولویت ها باید برای اولویت ها از آقا باشه. خب مثلا موضوع فرمود سانرید آقا تالا چقدر راجع به صحبت کرد؟
یک منطقه بیشتر از بشنم خودم سرچ انجام دادم. یک بار در سفر به
گفتن که حالا چون شما حزب الله نقد کردین اونم
من نفهمم
یه سری نقدایی که مثلا اینکه بعضی حرفا رو اگه ما جای درست یا تو موضوع درست نذاریم ازش سوء استفاده میشه و دشمن بهره برداری میکنه. یه سری نمادشناسی‌ها رو مثلا مثال دادن که شب خیلی حقیقت نداشته باشه، مثلا گفتن کشتار منا در فیلم واکینگ دد، نمیدونم قضیه مایکل جکسون رو گفتن، رئیس جمهور زن رو گفتن، نمیدونم تحمیل خاتمه به ترور رو گفتن، یه سری از این حرفا رو گفتن که خب از اینا هم توی صحبت‌های شما شاید خیلی دقیق نبوده یا خیلی یا به جا نبوده که دشمن تونه سردش رو استفاده ده.
خدمت شما عرض بکنم امروز این که چرا مثلا یه محسوم سفر موسیقی، اولا این هم جز مسئله مگوه، یعنی من با گفتن همین بهترین استفاده دشمن ازش میکنم. این جز دردمه ماست که حتی ما نمیفهم که بچه ساله بپرسیم و کجا بپرسیم. اول من اینو سخنه گفتم، همین از اینکه پرسه حتی مشخص میشه که این جواب من نشنیده. چهار سال پیش هم گفتم، همون موقع هم راضی نبودم بگم، خدا شاهده که چرا. اول اینو من به شما عرض میکنم که اونجا من گفتم یک فرد در امریکا جریان راه انداخت برای چی؟ یک تاثیرگذاری عمیق برای ایران و جهان اسلام. این فرد دیوید آرک یک جریان راه انداخت در مورد معرفی فراماسونی، تا قبلش اینجوری نبود. مثلا الکسون چه سری کارا میکرد. خب سایت اینفو وارز چیه بعد معروف هم هست بودا و اونجا هم به تئوری توته میشنسنش. این اومد یه سری حقایقا میگفت اما از قبلش جای بدی میزد. مثلا میگفتش که بله یهود اینا رو راه انداخته، کابالا پشتشه، اما خود اون دین نیست. این هم بود پرستی مثلا مصر. مثلا مصر میگفتن خود آمون، این اومد در مسیحیت شد آمن، در اسلام شد چی؟ آمین. بنابر این بود با نشونه هم همه جذاب، مطالب کاملا چی؟ جذاب برای جذب. من این مسئله رو دیدم، یه بنده خدا تو ایران داشت یه وبلاگی به اسم جنین اسلام داشت اینا رو همه رو ترجمه می‌کرد. خدا بیا متوجه نمازی رو من کی میشناخته شده از حمید نمازی ایشون رو فرق ادیان کار میکرد. بعد خب هم دوست بودیم، یه روز گفت این داستان میدید تو، چون من با من صهیونیست پجوه میشناخت، گفت نظرت چیه. من وبلاگ رو رصد کردم و باش تماس گرفتم با اون عزیزی که پیداش کردم صحبت کردیم. بعد با هم رفتم شای دکتر شفیع سرمستانه، دیدم نه پسر خوبیه اصلا. یعنی ما نگرانی اولیه‌مون این بود که این همون جریان دیوید آیک تو ایرانه. بعد دیگه من گفتم که من خودم چون صهیونیسم رو میشناسم اینو من خودم ورود پیدا کنم تبیینش میکنم. یک جای شما باید یک کاری بکنی قبل از اینکه دشمن کارو بکنه، چون دشمن میشه سورس. اینو میفهمید؟ وا میشه سورس، بی بی سی میشه سورس. وقتی بشه سورس او معرفی میکنه، او میشه منبع. کسی نمیتونه در مورد فراموش به حرف من حرف بزنه. هرچی بشه من سراغ چی؟ من سراغ خودی. این یک. دو، اون جریان همونطور که عرض میکردم از طریق عبدالله هاشم پیگیری شد، گنده شد، بعد شد اون سریال پریواز، گنده تر شد، جدی تر شد. بعد یوی آقای عبدالله هاشم اعلام کرد کینگ آف یوتیوب، لقب گرفت پادشاه یوتیوب، میلیونی چند ده میلیونی دانلود میشد. چیزی که به خواب شب هم نمیتونید ببینید شما مثلا کلیپ بسازید اونجا طوری. و جالب بود باش برخوردی هم صورت نمیدید. یه روز یه پیغام برای من فرستاد، تویی که تو ایران کلیپ شد دیدن 16 دقیقه روز بنده حرف میزنه تو ایران جریان رو انداخته. من باش ایمیل زدم تو چی فلان اینجور چیزا، بعد بیا به ما بپیوند. بیا دید چی دید برنامهشون تو ایران سوخت. تو ایران هیچکی اونو سورس نمیدونه. بعد چی شد؟ بیا خود ایشون ایمان آورد به کی؟ به یک فردی به اسم احمد الحسن الیمانی که الان بیچاره کرده تو عراق داستان ساخته، تو قاهره مکتب قاهره رو آقای عبدالله هاشم بنیان‌گذاری کرد. ببینید خوب، پس حالا که من مجبور کردید یه جورایی بگم، پس خوب بگید و خوب پخشش کنید تو بفهمه یعنی چی. من دارم سورس میدم کلیپ رو برای من ساخته فلان. بعد چون سخنرانی موعود من رو دیده بود اونجا، یا شفیع سرمستانی اسم من زد علی رفیعی، یه نفر رفته بهش گفته اینو میکشنش این حرفا داره میزنه، چون باید امنیت ما رو حفظ بکنه، زد علی رفیعی. اونم میگه دکتر علی رفیعی. بعد اما خب سخنرانی من رو میذاره زیرنویس میکنه و فلان. حالا بگذر، خب یه فضایی رو به وجود آورد بسیار جذاب. تو همونجا مدی متوجه نبودن که فراماسونری در واقع یک پیش قضا بود برای صرف قضای اصلی که چی بود؟ مهدویت. من تو همون سخنرانی 8 سال پیشم از آموزان میگفتم و با یک شیب نرم بدون که مخاطب پس بزنه از مباحث فراماسونری رو اومدیم تو چی؟ مهدویت. رفتیم خورشید پرستیدیم. حالا تو کلی و توش در بیاره که ابراهیم خورشید پرست چی شد؟ الان من 4 سال 5 سال دارم فراماسونری حرف زدم، تازه صدا و سیماتون داره فراماسونری کلیپ و پارسال داره مستند نشون میده، تازه دکترها به خودشون اومدن باید اینو تبیین بشه. متوجه شد چی شد؟ الان مهدوی یعنی همون یک فرو به تابوت و یومن رو بودن. یک جاهر من سخنرانیش 7-8 ساعت های بنده رو بیاد که من شیطان پرستار دارم شون حرف زده باشه. یک جا بیاد اگه میتونید. نه من اگه میگفتم شیطان پرست، اسم تایتل جلسه میگفتم شیطان پرست، کیو نشون میدادن؟ بوش، بلر، درست یا نه؟ میگفتم شیطان پرست این بچه اینی که هیچی حالیش نیست موش سیخ کرده. اون یاروی که از قضا خیلی خوشتیپ و های کلاس میچرخه ها، دم از حقوق بشر هم میزنه. این معلوم بود یه ده از این آدم ها حتی سخنرانی ها رو نگاه هم نکرده. چقدر الان جایگاه داره در مورد شیطان پرست. عقبی اسمش این بود توش در مورد امام زمان داشت نبذاریم. پزشک محترم. دکتره. خدمت شما هستم. اما در مورد یه سری نماز شناسی ها. اینکه مثلا گفتم مثلا کشتار منو. من قائل بر اینم که بله همونجا بوده. مثلا یه نیست نمیم هست. چی میگه؟ من میگم بله. اینا کاملا تو مثلا سریال هاش من نشون میدن از قبل. چرا چون ذهنا رو میخوان چیکار کنم؟ آماده کنم تو شک داری شما که مثلا ما مسلمان ها تو تفکر رسانه اینا هم زامبیاییم؟ شما بار فیلم ورد وارزد ما رو نگاه کن، نقلش هم نگاه کن تو متوجه بشی. خب این چیزو واضح از من هم سر حرف هم هستم. یا در مورد رئیس جمهور زمان من هنوز سر حرف هم هستم که بعد از اوباما یه زن بر رئیس جمهور میشد. خب شما ظاهرا مشکل دارید. چی تو مشکل داره؟ اونجا که فکر میکنه دونه هرچی بخوان میشه. خب اینا 38 سال میخواستن ما نباشیم. شده؟ اینا میخواستن جنگ 33 تا تموم شه. شده؟ اینا میخواستن سوریه دو هفته سقوط کنه. شده؟ این که آنها یه چیزی میخوان یه حرف از اون چیزی میشود یه حرف دیگه. عزیز دل من در این شک دارید اینا ترامپو نمیخواستن؟ صبح تا شب دارن میزننش هنوز. همین اسکارو ندیدید؟ از شروعش با زدن ترامپ شروع شد تا آخرش. این چه ترامپ نماید میشد یه حرف دیگه است و هیلاری کلینتون هم باید میشد. اون موقعی که من دیگه حرف زده مثلا هیلاری کلینتون ممانه کاندیدای ریاست جمهوری مطرح نبود اصلا. چرا؟ برای اینکه یه سیاپوس باید میشد رئیس جمهور. برای اینکه آمریکا مصاحبه با جنگ شده تو دنیا. روسیه یک زمانی تو روسیه اگه شما نظرسنجی میکردی طرفدار آمریکا بیشتر بودن از مخالفین آمریکا. بعد از حمله آمریکا به عراق و افغانستان ورق برگشت، آمریکا دیگه کل کار فرهنگی جنگ رسانه‌ای کرد و نفوذ در دلها استراتژی همه پرید رفت. باید چیکار میکرد؟ یک کسی است که نماد سیاپوس همین کارو امام هم کرد. نفهمیدی تو گروگانا کیا رو آزاد کرد امام؟ سیاپوسا و زنا رو. ما مشکلمون خود مبانی خودمون هم نمیفهمیم. اصلا من انقلابای مخملی نه اصلا از رو انقلاب خودمون درست کرده بودم. امام میگه گل بذاره تو لوله تفنگاشون. امام میگه الله اکبر بگید. امام با برخورد مسلحانه چی بود؟ مخالف بود. جین شارپ کیه؟ خود امام اینا رو نمیفهم. من چه کنم نمیفهمه؟ به من چه ارتباطی داره؟ بعد شما پس شما صهیونیسم خداپندارید. چون فکر می‌کنید صهیونیسم چیزا بخوان چی میشه؟ حتما میشه و باید بشه. میگه خود غلط کردم. شهید آوینی میگه که یکی از روشایی که دشمن هر موقع شما بخواد دشمن شناسی کنه یا میزنه دیگه چیه؟ اینا رو یاد داشته باش. چون جز این چیز دیگه نیست. یاد بگیر اینا توهمه. دشمن چه؟ همین حرفو با آقا نمیزنن؟ میگن یا نمیگن؟ دشمن دشمن میکنن بعضی از مسئولین. دشمنی منظورش آقا. توهم توته است. دو اینا خودش گنده کردن دشمنه. بهتر شهید آوینه فکر کنه حرفو بهش نمیزدن به شهید مطهری. بابا من بزن آیت الله قائم مقامی بپرسید. حاجی قائم مقام برام تعریف میکنه گفتش شهید مطهری رو دمدو مارکسیست صحبت میکنه گفت بلند میشدن گفتن این اومده مارکسیسمو گنده کنه. به شهید مطهری گفت شهید آوینه میگه عزیز من دشمن گنده نیست، شما ضعیفید. نگاه کنید نو قدرت دشمن در ضعف ماست. مثالش براتون بزنم، مثال خیلی خوب بزنم. انگار من بیام یه اینجوری کنم، بریم تو ژاپن اینجوری کنیم، میگیم مردم برای بفهم یه زلزله 6 ریشتری تو راه بابا درک میکنید. او ما فکر کنم مثلا سونامی میخواد بره، یه زلزله 9 ریشتری میخواد بره، چه خبره؟ بعد همین 6 ریشتری بره تو تهران، اینجا مردم میریزن فرار میکنن، شهر قفل میشه، مردم حراسی تشویش از حال عمومی همه چی به وجود میاد. چرا؟ چون اینجا در قدرت 6 ریشتری زلزله نیست، در ضعف خونه های تهرانه. از قضا اونایی که میگن دشمن گنده نشه دشمن گنده نشه، کسایی که از دشمن میترسن. چون وقتی براش میگیم وای اومد خورد برد، نه آقا تو مبنای فکری ما آمریکا غلط کرده. الان دیدی یه ترس دارن از ترس ترامپ؟ دارن ترس از ترامپ رو دقت کردی؟ دارن ترامپ حراسی به وجود میارن؟ که چیکار کنن؟ بگم بذارید ما ادامه بدیم سیستم ماسمالیزیشن رو ماده کشید، بذارید ادامه بدیم. آره بازی نخورید ها. ترامپ خره کیه؟ گنده تر از ترامپ هیچ غلطی نتونسته بکنه. خدای بد رو ترس هنوز هم هست. ما شاید یه جاهایی داریم خودمون رو گم میکنیم. اینا اینه. یا مثلا مورد دیگه گفتن اون رئیس جمهور یا مثلا تهدید خاتم به ترور، من متوجه نمیشم.
منم نشیده
بودم خدا
نمیدونم
اما ماکه جشن، من کی گفتم ماکه جشن زنده است؟ اصلا همینه منظور. ببین انصاف، انصاف. من عرض کردم نگاه کنید اینا پروژه آخر زمانشون چیدن، یه مسیح قلابی هم رو میکنن. مسیح باید چیکار بکنه؟ مرده زنده کنه که شوهر عمه منو که زنده کنه فایده ای نداره که، کسی نمیشناسه. بعد یه آدم گنده ای رو زنده کنه. من سه تا مثال میزنم. مثلا میگم چی؟ میگم مثلا یکی مثل صدام، مثلا یکی مثل بن لادن، یکی مثل مایکل جکسون که 2 میلیارد نفر پخش زنده فرسو تدفین شده دیدن. و یه سری حرفا هم هست که میگن شاید کشته بگید. حالا مایکل جکسون نه چی بگیم از اون حبیش معروف مرده، یکی دیگه. من کی گفتم خود همینه؟ میگم مثالای از این دست که برنامه‌ریزی کردم. آقا شما اگه یه روزی میگفتی یه هواپیما می‌خواد بزنه دو تا ساختو بعد به بهانش به دو تا کشور بزنه، تو چرت و پرت نگو، تشمین از اون از اون عمومی بهش نگو پیکارت. میگفتن نمیگفتن یه حرفو چی اینو تمامه. خب میگم آقا شما بخواد دشمن این کارو کنه، ما داریم پیش می‌بینیم کار می‌گیم. خب بعد بگین ایساس چجوری بگه؟ ایساس بگه مثلا پی سی شفا میده، میگه دکتر پوستمون انجام میدن دست در بر میاد. یا آقا رو آب را میره، ممنون کریس آنجل رو آب را میره، دیوید کاپرفیلد هم از این کارا میکرد. بعد یه کاری بکنه مرده زندگی، یه مرده‌ای رو که همه میشناسن. میگن که دشمن بخواد این کارو کنه، ما میگم مثال صدام. الان من گفتم صدام زنده است؟ اصلا اما عقلانیت رو خوزن. بیا مثلا بیا همه کارامو ترتیب کنیم، کلاس چیز بذاریم. ببین خوب دقت کنید. یه نکته، شما یه کلیپ رو من پیشنهاد می‌کنم برید ببینید. منصفانه وقت بذارید ببینید. 20 دقیقه است. یه پدر بیامرزی برداشت، خدا پدرش رو بیامرزه این کارو کرده. برداشت سخنرانی 7 8 سال پیش ما رو که در مورد آینده نگری های بنده و فیوچرولوژی بوده، گذاشته اتفاقاتی که خودش شکنش. حرف هایی که شنیده نشد. عنوان کلیپ خوش ساخته است. خب حرف هایی که شنیده نشد. بنده 8 سال پیش توی مملکت میگفتم یه عده با پرچم های سیاه میریزن توی عراق و سوریه، چون که آدم خوردن سر بریدن با پرچم، اسمشون هم آیسیسه. الان من برگشتم یوتیوب دست منه، رفتم کلیپ های رفتم سخنرانی خودم اون 8 سال پیش عوض کردم. یک نفر، من نمیگم منو، یک نفر تو هر مملکت اینجوری آینده پژوهی میکرد چی کار میکرد؟ چه برخوردش میکرد؟ آقای با ما چه کردن؟ نه اون ولی ها به ظاهر نگید حزبله، اینا نونشون میخورن. ببین یه روزی نون، یه روزی نون تو فوش دادن به آمریکا بود، فهمیدی؟ اون از اول هم به آمریکا مشکلی نداشت، اصلا اساسا آمریکا برش مسئله نمیشه. شما یکی فوش بولکینا فاسو فوش بود، مهم نبود. یه روزی نون تو آمریکا، الان نون تو عدم فوش دادن با آمریکاست. اینجا مسئله نان است. ایده نونشون تو حزب الله بودنشون نون داره. به خدا الان بعضی از این افراد هستن حرف میزنن جز این که برای انقلاب هزینه ضایع کنن هیچ فایده نداره. شما دیدید بعضی یه حرف میزنن دقیقا میشینون بقید میدید تماما به نفع بی بی سی تموم شد. اصلا انگار بی بی سی بهش گفته بود این حرفو بزن. تو اینجا شک میکنی به خدا قسم. یک بابای یه بار اومد دفتر ما یه نکته به من گفت خیلی جالب. میگفتش که آقا من همین رو بهش گفتم، گفت همینه، یک جایی غفلت نیست، عمدیه، منظور آدم جاسوس نیست، نفهمه. میگفت قشنگ ما قشنگ یه پرونده رو برای من گفت، من میتونم بهت توضیح بدم که آقا قراره فلان مطلب و فلان روزنامه بنویسه، بعد خبر برسونن به آقای ایکس، او یه واکنش نشون داد، واکنشش بعد سایت بهمان میزنه، بعد این دو تا سایت یقیناً تابلو از رفتارش واکنش. میگفت تا 8 تا رو پینگ پونگی چیده بودن، تا 7 تاش محقق شد. یک جایی ما بعد بگیم آقا جان مادرت ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. شما میشه چی نگید؟ سکوت. یا تو همون حوزه کاری خودت بری بگید شما مسئول یه بخش خاصه، به جای اینکه به موضوع مسئولیتی خودش بپردازه، صبح تا شب داره گیر میده به یکی دیگه که از قضا داره جامعه رو چیکار میکنه. دو قطبی بابا، یه سری افراد اصلا بیان تو انتخابات باعث میشه اون وری رای بیاره. اینا حضور این آقایان احساس تکلیف، این احساس تکلیف ها بدون عامل محرک اینا برای حضور در انتخابات اونها. بابا ما مواردی هست بود یارو پول میداد میگفت شما بیاید من فوش بدید. فوش دادن تو خیلی برای من خوبه، مگه نشد آقا سر همین اتفاقی که الان مطرح شده که مصاحبه هم یک برنامه تلویزیونی گرفته بر من آوردم نگاه کردم. خب موجی برمیگرده از مدیر مسئول روزنامه یال سارات میپرسه که شما چرا هر کاری میکنید به نفع هاشمی تموم میشه تهش همینجوری میپرسه تو خونش هم مثلا میاد بیرون میچونی هر کاری میکنی تهش به نفع اونتمه. شما مثلا یه جایی ریختی تو خیابون فوش هم دادید باید شد فائزه هاشمی رای بیاره این میگفتن اینم چیه شطور سوار موتور سوار چیزه میگفتن. خب من گفت چرا شما اکتاتون اثر عکس داره فلان بعد بنده خدا رو یه دفاعیه میکنه اومد بیرون خودتون گوش کنید. خب یکی از این مصاحبه هایی همچه آپارات مبارات میذارن یا سمین روز خدا من قبل پخش شدنش من دیدم اینجا رو خوب عنایت داشته باشید. یه جایی یه مثال من بر شما بزنم سر همین بحث دیاستی که مطرح شد آقای جوادی از زول جوادی آمودی که تو مسائل سیاسی کسی نمیتونه بهش بگی که شما جانبداری شما تندروی شما فلانی بوده که تو بین در واقع طرفین چیه چون یک فراجانه یه وساقتی داره. خب ایشون به یکی از مسئولین سیاسی بحث دیاست سیاسی رو مطرح کرد که اگه اصلا دیاست یعنی غیر راه دادن نقطه مقابل غیرت دیگه غیر راه دادن و این خیلی سنگین شد برای اون جناح سیاسی. جناح سیاسی مقابلش چیکار میکرد؟ یه تیتر میرفت مثلا دیاست ما این سیاست ماست یه هایی اتفاق افتاد این روزنامه مطلبی رفت دریوز کیست همچه چیزی نمیشه. بعد عکس سری هنرمیشه گذاشت تماما فضای دیاست سیاسی رو برد تو دیاست چی؟ فرنگ. از این خوشگلتر نمیشد ماجرا رو درستش کرد. خوشگلتر اصلا اینقدر تمیزه ها مولا دارم بعضی موقع میگم یه جورایی خرابکاری های صورت میره که 100 سال بشینی برنامه ریزی بکنی اینجوری در نمیاد. حالا آیه یک سال آیا آمدانه بوده؟ من نگفتم من اینجا هم چه حرفی ندادم. برای همین باید بصیرت داشته باشه آدم. ده تو من الان این آدمو بگم اینو به پازل دشمن تکمیل میکنم یا نمیکنم و باعث میشه چی بشه؟ مردم زده بشن. چه توهینی تو داری مردم میکنی؟ چه حرفی تو داری میزنی؟
چون
من
نداریم
این
سوال
پرسیدم
یه خیلی
کوتاه. خب نه
دیگه
نپرس پس. چون من اگه سوال بخوام شرعاً برام واجب میشه با جواب بدم. یه وقت میگه چیزی من چی بهت میگم؟
چون خیلی مصداقیه.
حالا به اون
سایه ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر من. این یه مدتیه که تو سایت بین بچه‌ها خیلی بحث شده، صحبت شده. خب بعضی‌ها میگن که نه تکلیفه توی جنگ نه فلان اینا. بعضی‌ها میگن نه مثلا چون فیلترش از اشکال داشته باشه. می‌خواستم نظر شما.
ظاهرا همین سوالو از آقا پرسیدن دیگه. درسته؟ این بچه‌های سراج و اینا رفتن اونجا جلسه داشتن. ما فیسبوک مثلا فیلتره، نمی‌دونم چی ما می‌تونیم مثلا بریم و مثلا توی جذب رو چه حوزه کار کنیم؟ شو گفته روی خاکستری که چه عرض کنم خاکستری مایل به سیاه هم کار کنید و توی این شبکه ها باشید حضور داشته باشید. منتها من اون اولی نکته گفتم براتون چرا این حضورمون آیا موجب سقوطمون میشه یا نه من یه کانالی دارم مطلبو میذارم اتفاق نمیفته. خب چرا نه؟ و حتی من خودم دادم درم از سر ماجرای فیلتر بودن توییتر و عدم فیلتر چی اینستاگرام. میگم بابا خب فضای فحش تو کدوم بیشتر واقعا؟ بعد شما نمیبینید چجوری میان دارن دشمن دارن رو توییتر سوار میشه طوفانای توییتری درست میکنه و حالا که ترند داره ها اینا ندیدید؟ قبل من اینا رو هشدار ندادم گفتم آقا اینجا دارید بازی میکنید چه کاره این اشتباهه. اینم به خاطر اینی که من میدونم به خاطر اون سال 88 یه بحث مطرح شد که توییتر خواست تعمیرات داشته باشه این دیگه مخشون گیر کرده رو آقا الان باعث سقوط نظام میشه همین. خب همون کارو این تو اینستاگرام داره میکنه ده بدتر تلگرام و همه بدتر نه که الان مثلا کانال ها فیلتره آزادانی تو بدترین جنسی سیاسی کف شرک همش هستش. تو من اونم مشکلت با چیه؟ با اون اسمشه؟ اون میخوای اسمش عوض کنی؟ خب یه اشتباهه. یا اگه اون موقع درست بوده الان چیه؟ اشتباه یکی میگه یه روزی تو ارتش نگاه کردن یه صندوق یه بابا یه جا بایستاد همینجا نگهبانی میده بعد گفتن چی اینجوری و رفتن با
پس کی وایستاد اینجا؟ گفت من پست نباید اینجا باشه. رفتن سراغ پاسپخش که آقا تو چیکار میکنی؟ گفت میگه پستای قانونی بس من اینجا بسر بزن. رفتن در مدن دیدن زمان رضاخان یه صندلی رنگ کرده بودن اونجا گذاشته بودن سرباز گفتن وایستا اونجا که کسی روی صندلی نشینه و رنگی نشه. دیگه یادش رفت پست اضافه شد به پستا و صندلی بوده و بعد آقا رضاخان میمیره و محمد رضا میاد و صندلی رو میکنن و میبرن و سرباز هنوز اونجا بوده. بعد از ما اینجوری یادم میره بابا اصلا یه موقع نقض قرض درست خود به چه دلیلی شما دارین این کارو میکنی؟ عزیز من جنگ نرخ و معلوم تو شب و بهشت نمیده به صورت میگیره. من 100 بار گفتم اینم 200مین بار، برید شماها به این آقایان بگید حرف ماها به گوششون نمیرسه. تو همین تهران 2500 تا پایگاه بسیجه، بعد از این پایگاه چند تا آدم داره، چند تا عضو داره؟ فقط چی کار بکنیم؟ بریم مثلا ایست بازرسی بذاریم؟ این 2500 تا هر کدومشون یه نفر آموزش، فقط یه نفر ایزی آدم ها فقیش مال خودت ببرشون هر جا داده بخواد و تو بیابونه نایلون جمع کنید به کوپه مایی نمیدونم چی هرچیشون، یک نفر با یه سیدی که میمد دستش میرسی و یه کامپیوتری که داشت، خب نرم افزارهایی مثل افتر افکت، مثل چه میدونم این چیزا که لازمه برای انیمیشن سازی بازی سازی، الان یه لشگر انیمیشن ساز داشتی، یه لشگر 2500 تا آدم که هیچی نمیخواست، یه صندلی میخواست، یه کامپیوتر، هیچی نمیخواست. خدا گواهه بهشون گفتن. یکی دیگه بهتون میگم این توزه چی؟ نه، هر کدوم اگه از اینا یک نفر یه اکانت میداشت فقط کافی بود اراده کنن واسه ترندی میان رو برکن، نه 2500 نفر ها، هر کدوم. ما الان برور چی پایگاه مثلا یه نفر بیاد تو بسیج بس فعالی میزنه ها؟ بیاید اینو فکر کنید، عرصه نبرد عوض شد، این الان باید فعالیت باید کار دیگه بکنه که فعال باشه. بگید دو غیرون نمیارزه، به چه درد بخوره؟ آقا نه، نظامگری بسیج باید سر جاش باشه، بر پدر و مادر کسی لعنت اگه گفته بسیج به اصلش بذار زمین. ما اصلا همون پیشمونه همیشه عرضم اینه، همین 2500 تا نصفی آقای نصف خانوما میشه چقدر؟ 1250 تا 250 چه میخوام معامله جوش بخوره؟ 1000 تا. هر کدوم اینا یه تک تیرانداز آموزش داده بودن، الان تمام معادلات منطقه ریخته بودیم به هم. بیشترین شهیدی که ما تو منطقه داریم با چیه؟ تک تیرانداز و قناص. قناص و قناص میزنه. ریلی نه؟ یه جوری مثلا دهنم بسته است. خدا گواهه گفتم و اینا رو. 2500 تا پایگاه تهران ماسا. فینا گوگل کشور. یه فیلمی رو یه فیلم براتون میخوام پخش کنم همین الان. اینجا نیستش، تصور شماست. یه عده آدم وایستادن، یه صف طولانی. اسلحه دستشونه، خیلی لباسای نظامی شکیل، فیس زدن، مصاحبه داره ازشون میگیره. یا آقا کار چی میگه؟ من راننده تاکسی ام. شما من دانشجو ام. آقا من سبزی میفروشم. من نظامی بازنشسته ام. ها؟ بریم پرس. بعد شما چی؟ آقا ما تیپ لشکر تکتیر اندازی مثلا مرسادیم، این رب بکنه بره مرساد اسمشم برشون گفتم که زحمت از این لغمت بپس بزن دهنشون. بعد اینجا رو نگاه کن، بعد یه بقیه فیلم نشون میده که اینا دارن های هندونه رو میتره کنن، اون شیشه مربع رو میتره کنن، سیبل رو داغون میکنن، همین کلیپ پخش بشه. کاری داشت؟ نه، فقط ما این میخوام بگم اینقدر فرصت هم. به من رایفی برای یه نفر من بودجه داده بیاد بگه اسم بودجه داده بیاد بگه، بگه من به تو بودجه دادم، کل پولی که شاید ما از این نهادها اینجا چیزی گرفتم بلا استثناء یا پروژه مشترک بوده یا بابتش دو برابر سه برابر باباشون کار کردیم. برای که از همین نهادها ما یک کاری انجام بدیم میگفت ما پول نداره نمیشه باید سرباز بدم. من اجاره میخوام بدم، من سربازم چیکارش رو دیگه دست یارو بکنم این برج برای دستش داشته باشه. خب در جمع من به شما بگم، مطمئن به شما میگم به 5 میلیون نمیرسه تو این 7 8 10 سالا. یک جا یک مجموعه پول دادن، اول من دفتر نداشتم، یه دفتری برای ما کرایه کرد، گفت شما برید تو رند کرد به اسم خودشون، ما یه سال اونجا موندیم اومدیم بیرون.
تا 4 ماه پیش من زنگ می‌زدم برید پولتون رو بگیرید. این چند سال گذشته بود نمی‌رفتن. صاحبخونه زنگ زد آقا اینا کیان؟ اینا پول نمی‌خوان. خدا گواهه. خدا گواهه. بودی برید پولتون رو بگیرید. خب چیکار دارین می‌کنید؟ من نمی‌گم من آدم خوبم. بسم الله شما به عنوان قاضی بیاید برید نگاه بکنید ببینید طیف مخاطب رو نگاه بکنید. من چی دارم میگم؟ طیف مخاطب چه گروه های پای صحبت این بابا میشینن؟
گستردگی مخاطب فقط بچه نسیجی ها میگم فقط این آدم قرطی ها میگم تو سخنرانیش دارم این لحظه من باش مشکل دارم چون مرسوم دارم استفاده میکنم. دو این طیف گسترده چه تغییرات درشون رو بوجود آمده؟ آقای بافقی تهیه کننده
شاید این 20 سوگری هست که واسه خواننده شما ما تحول شده هم شما میگم شرف ماشین رو براتون میگم
توی مصاحبه هایی که ایشون میگرفته بزنم ایشون خونه بود مثلا تو به جامعه کشن شوهرش دیگه یعنی داره جامعه بسید میگه این شاید 20 موردیه که یا بهش گفتیم تو چرا با حجاب شدی گفته با صورت راکی بازو شد بعد تمام اینا رو صدا سیما میزد با حجاب شد با حجاب شدم بعد من دارم خب بسیج دانشی میگاهی بود در آدم
اینا جوک روزگاره دفتر نهاد یه بابای رفته اونجا صحبت ما تختی کرد مثل همین چیزا که شو بکش داره منا اون هم چیزا نماد برده اونجا بعد خود اون بابا رو الان مشرق و فارس دارن میگن فرقه زاله درست کرده به قرآن از حوزه ما زنگ میزنن آقا این یه وقعه به شما دری بری میگفت الان فلان میگم من کاری ندارم به کار خودتون رو بکنید من اون رو سپردم شما از زهرا بنا بعد جواب دادن نیستش ما قواعدی داریم دیگه ما دیگه تو مقابلای نیروهایی داریم که دشمن هیچ وقت نداره خب بسم الله شما کار خودتون رو بکنید هنوز که هنوز صندلی است نمیتونم برم پوز بدم داد بزنم آقا جون چی میگید منو بسیج دانشجویی ممنوع سخنرانی کرد میتونم یا نه یک جا جواب دفتر نهاد دادم برای چی به خاطر اسم آخرش دفتر نهاد چی رهبری گفتم اینا نمیفهمن من که میفهمم که همین دیروز ما بسیج دانشی پریروز بسیج دانشی خراسان شمالی ما رو دعوت کرده زنگ زدن از تهران چرا رو لایف رو دعوت کردین ما گفتن خوب کار کردین دعوتیم تشخیص میدادیم بعد دعوت میکرد به دردمون خوره اومده اینجا تحصیل داشت ما آدم داریم توی این مملکت برای سوزوندن آدمای موثر روزی که اینا منو ممنون سخنرانی کردن دور میدون فلسطین مشاور یکی از همین آقایون منو آورد تو اون کبابی روبروی مسجد بودن خرابش کردن یه چیز دیگه ساختن اونجا منو نشون 10 بهشون گفتم اون آدم راست راست داره توی مملکت میچرخه اومد به من گفت چی میخوای از این آخوندا بیا ردیف میکنم برو اون برای آب همه چی جوره حیف تو نیست 10 بهشون گفتم هنوزم داره میچرخه همون موقع که این بر شروع کردن کار کردن و نمیدونم چه ایرادی نداره من گفتم میتونم برم فاز اپوزیسی الان که موده که ببین هیچ کی نمیتونه حرفی بزنه هیچ کدوم اینا نمیتونه حرف بزنه نه چپیاشون نه راستیاشون چون باج بهشون دادم نه چیزی ازشون گرفتم که بخواد دهنمو بسته باشه خب من حرفا میزنم ببین تو نمیدونم اصلاح طلبی اصولگرایی بالای چپی راست قرمزی راهرای سبزی بنفش خالداری چی نمیدونم خب من انقلابیم و گفتم بعضی میگفتن که گفتم تا موقعی که یکی رو این زمین کنار خدای من بخواد خدایی کنه من باش خانه میام متوجه شدید جالب مهدی فلاحتی تو وار فهمیده میگه رایفپور خطرناکه این حرفاش داره آدما رو معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی میکنه داره منو میزنه کلی دروغ بابای رایفپور به غیبت رفته رایفپور بچه کوی زینبیان رایفپور بچه شهرانه اصلا نقشه تابزنی کوی زینبی به تهران میفته رو شهران خب یعنی هر چی دهنش در اون اونجا فهمیده این اینجا هنوز گفت مارادونا رو ول کن. اصلا آقا مارادونا رو کاری نداشته باشه، ولشون کن. اینا دوتا دوتا گل میزنن، اینا رو باید گرفت. حالا باید چیکار کنی؟ بسم الله. اصلا دعوه اینا نیستش که صادق زیبا کنه بره تو دانشگاه یه سکم بهش بدن سخنرانی کنه. آره اصلا مهم نیستش، رو پرچم راه میره، رو پرچم راه نمیره. اسرائیل خوب است، کشور است نیست. خدا بیامرزه رضاخان، یا خدا لعنتش کنه رضاخان. اینا حرف بزنید، ماها خطرناکی. مطالبه‌ای که ما به وجود میاریم میگه فساد فساده، میخواد اصولگرا بکنه اصلاح طلب. دو سال پیش بنده رو شفافیت ورود پیدا کردن، محکم هم ورود پیدا کردن، امروز داره قانون میشه تو مجلس، خیالم راحت. متوجه چی میگم؟ اون موقع چیزی نیست شفافیت چیه. حالا مهم نیست تلویزیون به عنوان کارشناس منو تو بحث شفافیت دعوت نمیکنه و کسی رو دعوت میکنه که من سخنرانی منو گوش کرده. خودش میگه من سخن شما گوش کردم، رفتم فلان برنامه. خب برو دعوت. هیچ ایرادی نیستش میخواد ببینه یا نبینه. اینا به قرآن قسم برام مهم نیست. اولین بار نیست من که میگم، والله العظیم برام مهم نیستش. مهم اینه که این اتفاق داره میفته. الان هم دارم با چی کار میکنم؟ با شاخصهای انقلابیگری. شاخصهای انقلابیگری هم علم بکنید، دل دزدای فکر سیاسی فرهنگی همه میرن تو سوراخش. چرا؟ بس که این شاخصها جذابه، بس که مردم پسنده، بس که الهیه، بس که وجدانی و فطریه. یکی بیا بگه از عدالت بدش میاد. عدالت تا حدی خواسته بشریست که اگر من و شما به همه شما یه جا من توهین بکنم شاید زیاد بدتون نیاد، اگر به یک نفر خواست فقط توهین کنه. ظلم علی‌السویه میشه این عدل. بیاید اینو بخواید. چرا در نقد اشتباهات باید بزنیم دشمن پیشی بگیره از ما؟ این اشتباهه، اون میدان رو در دست دشمن قرار میده. من عذر میخوام سرتون درد.
برای سلامتی استاد صلوات
بفرستید. ببخشید.
بله بذار من خودم تشکر کنم هم از استاد
که صداشو واسون تشکر کنه.
استفاده کردم از محضرشون. سوال انتقادی هم استاد جز همون سوالایی بزنین که گفتین پرسیده میشه تا جواب داده بشه.
نه اصلا نه، خب شما اینو باید این سوال رو نه خدا شده دلگیری شما اینو نمیشنوید. از قضا شما برید خودتون تو شبکه‌های اجتماعی دیگه. آقا چی اندازه من از طیف‌های مختلف فوش می‌خوره؟ ما فوشخور رو ملسیم.
نه
خدا اجازه هیچ ایرادی نداره. سلامت باشید.
از دوستان گرامی هم فرام برادرانم تشکر می‌کنم.